دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از ماه دوم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه، قبل از اینکه از مطالب نوشته شده بخوام چیزی بگم، میخوام اینجا ازت بپرسم که آیا واقعا تمرینایی که تو کلاس‌های قبلی گفتم رو داری انجام میدی؟ یعنی ارتباطت، یعنی محصول این وقت گذاشتن، هزینه کردن ها و مطالبی که میگیری، محصولش باید ارتباط تو با خودت باشه. یعنی من حالا یه اخلاقی که دارم اینه که سعی میکنم آنچه که میگم رو، با اینکه حالا مثلا قبلش هم دارم انجام میدم، ولی اون روزی که میام میگم آقا مثلا 40 روز این تمرین رو انجام بده، من همین دیروز توی تایم خیلی کمی ولی هر جور که شده زمان گذاشتم، رفتم نشستم دوباره با کودک در ارتباط برقرار کردن. و فقطم به خاطر این، چون من حالا یه مطلبی رو بگم که چی باعث میشه یه آدم عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی رو پیدا کنم. از اینجا بهتون بگم، اگر تو بتونی، بچه این جمله منو گوش کنید، اگر تو بتونی در رابطه با خودت، من به بچه های مطلبی رو گفتم اونو به شما میگم، چه چیزی باعث میشه یک آدم بسیار مهم بشه؟ چه چیزی باعث میشه یک آدم بسیار مشهور بشه؟ چه چیزی باعث میشه یک آدم بسیار قدرتمند بشه، موفق بشه، ثروتمند بشه و حالا یه سلبریتی بشه، اگر کسی دوست داشته باشه مثلا معروف بشه، یا نه در همون حد رشد کرده باشه ولی معروف نشه، مثلا از معروفیت بعضی خوششون نمیاد. چه چیزی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ این که، یعنی اینی که بهتون میگم، برید تو زندگی نامه آدم های موفق دنیا سرچ کنید. اونا نمیدونستن دارن این کار رو میکنن، ولی انتهاش به این جایی که من میگم خط میشه. اونم این که اگر یه نفر بتونه چشم از جهان برداره و بیشتر به خودش نگاه کنه، به خود ظاهریش و به خود باطنیش. یعنی معمولا اغلب آدم ها این شکلی هست. بچه اینه که میگم توی رابطه بهت کمک میکنه، توی جذابیت بهت کمک میکنه، اصلا فوق‌العاده است. اینو یه مدت، همون 40-50 روز اگر انجامش بدی، بعد خود اثراتشو میبینی. من قول شرف اینم به 40-50 روز نمیرسه، ولی اگر اینو مو به مو رعایت بکنی، اونم این که فقط توجه کنی به شکل ظاهری و باطنی خودت، به اون بخشایی که دلت میخواد. این یک، من اینجوری میتونم بگم، حتی اگر تو به شکل ظاهری خودت هی دقت کنی و بعد هی از خودت ایراد بگیری، بگی بابا چرا دماغم این شکلیه، چرا صورتم این شکلیه، من بهت قول میدم تو این زمینه تو تمام ارتباطاتت معروف میشی به بیریخت، به زشت، به نخواستنی. حالا اگر همون نگاهو داشته باشی، یعنی بیشتر از این که به آدما توجه داشته باشی، چون معمولا آدما این کارو میکنن، دلیل این که ما اعتماد به نفسمون از بین میره چیه؟ دلیل این که ما عزت نفسمون از بین میره چیه؟ دلیل این که من نامرئی به نظر میرسم چیه؟ دلیل این که من اونجوری که باید دیده نمیشم چیه؟ دلیل این که من زندگیم از یه سری جهات رشد نمیکنه چیه؟ دلیل این که حتی من استعدادهام شکوفا نمیشه چیه؟ دلیل اصلیش اینه. من معمولا آدم ها این شکلی مثلا بیرون رو نگاه میکنم میگن طرف چه ماشینی داره، یه جای دیگر رو نگاه میکنه میگه عجب خونه ای داره، یه جای دیگر رو نگاه میکنه میگه عجب رابطه ای داره، یه جای دیگه نگاه میکنه میگه عجب صورتی داره، عجب تیپی داره، عجب کتونی برندی پوشیده، یا به این صورت میگه، یعنی در تعجب داشته های دیگرانه. یعنی وقتی درست بخواد دقت کنی میبینی مرکز توجهش داشته های دیگرانه. عرضم به خدمتتون که پس یا آدم ها در یعنی مرکز توجهشون روی داشته های دیگرانه و تو اینو میدونی، تو همزمان سمت راست و سمت چپ نمیتونی بری. وقتی داری به خوشگلی یه نفر دیگه توجه میکنی، کودکی میان تو و این نگاه کردن تو، توجه کردن تو و اون شخصی که داری بهش توجه میکنی، کودکی در این میان ایستاده و در حال تماشای توست. وقتی تو داری به یکی، به زیبایی یه نفر دیگه دقت میکنی و محو اون زیبایی شدی، کودک تو انتظار داره که به اون هم بپردازی. وقتی در دراز مدت این روش رو پیاده میکنی، به مرور برداشت کودک تو این است که هیچ چیز تماشایی ندارد. که آقا میخواید دوستان عزیزان، چند روز مونده تا عید؟ فکر کنم 20 روز مونده، نزدیک 20 روز مونده تا عید. همین 20 روز رعایت کن، در تعطیلات عید حرفای منو تجربه کن، حالشو ببر. این 20 روز رعایت نکن، در تعطیلات عید حرفای منو تجربه نمی کنی، برعکس چی تجربه می کنی، اذیت میشی. بعضی وقتا خوب آدم خودش تست کنه، ببینه اصلا به اصل قضیه ایمان بیاره، ببینه واقعا میشه یه همچین چیزی شدنیه. وقتی داری به ماشین یه نفر، خونه یه نفر، داشته های یه نفر، استعداد یه نفر، قابلیت فن بیان یه نفر، من نمیگم بری حسودی کنی ها، من دارم میگم آقا تو میخوای، چون تو این دنیا نیومدی تماشاچی مردم باشی، تو اومدی آنچه هستی را ارائه بدی. نیومدیم توی این سیاره فقط برای مردم دست بزنیم بگیم ماشالله ماشالله. ما ای دوست من که صدای منو میشنویم، ما سیاهی لشکر نیستیم. اگر میخوای خیلی معروف بشی تو هر چیزی، قدرتمند بشی، موفق بشی، ثروتمند بشی، رابطه عالی داشته باشی، اصلا ضرب المثل بشی، برای یه مدت این 40 روزی که بهت گفتم محو تماشای ظاهر و باطن خودت شو تو بعد مثبتش. حالا یه چیزی از این قوی تره که باعث میشه یه آدم بسیار معروف و محبوب بشه، اونم این که وقتی داری به مثلا داری به صورت خودت نگاه میکنی، به ظاهر خودت نگاه میکنی، دنیا به تو مزد فراوان میده اگر تو بتونی آنچه هستی را به زیبایی به تصویر بکشی، به زیبایی بنویسیش، به زیبایی تعریفش کنی. و حالا فکر کن مثلا یه آدمی خیلی از نظر ظاهری اصلا شبیه مد نیست، مد روز نیست، بعد این آدم خیلی داغونه، مثلا ظاهرش خیلی داغونه. بچه اگر تو بتونی تو اون لحظه این خودت رو بذاری جلوت و به زیباترین شکل ممکنه خودت رو تعریف کنی و به این تعریف اعتقاد پیدا کنی، جهان مزد فراوانی رو به تو میده برای این که تو تونستی کاری رو بکنی که هیچ کدوم از آدمهایی که در کل مسیر زندگیت از ابتدا تا الان باهات بودن، هیچ کدوم نتونستن کار بکنن. دوم این که تو تونستی کاری رو بکنی که عرف‌ها را مدها را زیر سوال ببری. اگر حرف تو پیش تو نزد تو معتبر باشد، جهان به حرف تو، چون معتبر باشد یعنی تبدیل به باور و اعتقاد شده، جهان بازتاب حرف تو را، حرف معتبر تو را به تو خواهد داد. فقط کافی تو، فقط کافی تو. ببین، فکر کنم دفعه قبلم گفتم اگر تو چیزی رو بگی و این گفته را به اعتقاد تبدیل کنی، خدا اولین نفر است که با تو موافق است. خدا با تو در مورد این که بگی من چقدر داغونم یا من چقدر فوق‌العاده ام، در هر دو صورت خدا با تو موافق است. این از خدا. دنیا هم که کاری نداره جز این که به تسخیر تو در اومده. هر چی تو میگی آقا، هر چی تو میگی خانم، هر چی شما میگی، ما کاری نداریم. هر چی من میگم، بچه رو من میگم من دوست دارم خوشبخت بشم، نمیشم. نه، حرفی که در تو اعتبار دارد ما اون حرف رو قبول میکنیم. حرفی که میزنی رو تو تأثیر داره. اگه میگی وای موام داره میریزه، وای دارم بدبخت میشم، ترس وجودتو میگه، احساس تو نشون میده یک جمله حرف تو اعتبار داره یا نداره. وقتی یه حرفی رو به خودت میزنی تو یه گفتگویی، یه حس ترس تو تو تولید میشه، یعنی این حرف تو اعتبار داره. پس دنیا و خدا با حرف تو موافقن. بعد از اون میرسیم به مردم. باستاب باورها تو از طریق مردم میگیری. مردم اصلا هیچ کارن، مردم هیچ کارن. حالا الان داشتیم صحبت میکردیم، خیلی از آدم ها میگن آقا حرف مردم که اصلا مهم نیست، برای مهم نیست. دروغ میگیم، حرف مردم برامون خیلی مهمه. چرا؟ برای ما نه، برای کودکمون. کودک من حرف مردم رو بیشتر قبول داره تا حرف خودمو. چرا؟ چون اونا رو صاحب سبک میدونه، اونا تو معیارهاش، چیزایی که تو معیارهای کودک منه، معیار آدمای ارزشمند، اونا دارن ولی تو من نمیبینه. کودکم به من اعتماد نداره. بعد میگیم خب آقا الان من میخوام اعتبارم رو پیش کودکم برگردونم. اگه قرار اعتبارم پیش کودکم برگردونم، چند تا کار باید انجام بدم. اولین کاری که باید بکنی اینه که با کودکت در ارتباط قرار بگیری. همون تمرین 40 روزه‌ای که گفتم. وقتی با کودکت به مرور در ارتباط قرار میگیری، یعنی روزانه، یعنی 50 بار با کودکت در ارتباطه، حداقل 2 دقیقه یا نه 50 بار سلام چطوری قربونت خدافظ. حداقل 2-3 دقیقه باید ارتباط، ولی حداکثر هم باید مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه باش وقت بذاری هر بار در طول روز که ارتباط میگیری. چون این ارتباط گرفتنه بچه ها، بیشتر از این که هی الان بخوام بگم زخم چیه، درد چیه، مشکل چیه، ریشه چیه، دارم درمان بهت میگم، میگم که چیکار کنی دیگه. از این ساده تر هیچ کجای دنیا توضیح نمیده. آقا هر بلایی سرت اومده بابا به جهنم ولش کن. الان موضوع چیه؟ میخوای به درمان برسی؟ درمان اینه. یعنی من اگر کل کلاسارم تموم کنم 6 ماه دیگه هم طول بکشه، تش الان بدون درمان اینه. هرچند برای این انجام دادن این باید متقاعد بشی تا انجامش بدی. یعنی هی باید با هم بریم، هی باید با هم بریم جلو، هی صحبت کنیم تا تو متقاعد بشی که آقا چرا که نه، چرا من نباید با کودکم ارتباط بگیرم. و اگر بدونی همه خوشحالیات، موفقیت‌هات و رسیدن‌هات در گروه ارتباط گرفتن با کودکت، اینجوری نیست که کودکت گروگان گرفته رویاتو بهت نمیده، میگه اول حال منو بپرس بعد. نه، اونی که در تو میخواد اینا رو تجربه کنه کودک است. تو یه جورایی مسمومش کردی، حال نداره بره سراغ رویاهاش، یا اینکه اصلا تمایلی به داشتن یا تجربه اون رویا نداره. پس باید چیکار کنم؟ باید ارتباط. اولین قدم اینه که ارتباط بگیرم با کودکم. هر روز بنویس، باهاش حرف بزن. این باعث میشه، چون بچه ها اگر دقت کنی میبینی مثلا من یه جمله به خودم میگم، میگم وای من چه خوبم، ولی یه نفری که قبولش دارم بیاد بغل من رد شه بگه تو چقدر داغونی، کلا میریزم پایین. حالا نه تنها اون، بعضی وقتا شده رفتی سوپرمارکت هم یه چیزی بگیری، طرف مثلا یه دفعه گفته وا چقدر داری پیر میشی. یه جمله هرچی، اصلا کارگرش بهت گفته، چه میدونم دوستت بهت گفته، یعنی شب تو مخت داره اون جمله چرا من انقدر حرف دیگران روم اثر میذاره، بعد خودم 30 بار میگم من خیلی خفنم ولی هیچ تأثیر رو من نمیذاره. پس من باید صدای درون خودم و یا اون صدایی که تو وجودم هست یا این کلامی که دارم و معتبر کنم. کجا؟ نزد کودکم، در درون خودم، که این کودک برای حرف من تره خورد کنه. اولین قدم باش ارتباط گرفتن روزانه است، چندین بار. دومیش این که وقتی به کودکم چیزی رو میگم، مثلا بهش میگم آقا من 40 روز میخوام هر روز بیام فلانجا وایسم اونجا با تو گپ بزنم، یا روزانه میخوام تو این 40 روز با تو حرف بزنم ارتباط بگیرم، وقتی یه قولی رو میدی پای قوله وایسا، به هر شکلی که شده، یا قول نده یا قول میدی پای قوله وایسا، چون اعتبارت در گروه این وایسادن پای حرفت. وقتی کودکی ببینه تو یه حرفی رو میزنی 2 روز بعدش بیخیال میشی، به تو تکیه نمیکنه، به تو اعتماد نمیکنه. پس تعهدی که بهش میدی رو به هر قیمتی، یا نده یا میگی، حتما اجراش کن. بعد برای اینکه بهترش کنی، اینو تقویتش کنی، مثلا بهش قول بده، بگو امروز میرم برات یه دونه دفتر میخوام، چیزایی که میتونی انجام بدی، بعد امروز برو دفتر رو بخر، بیا بعد بهش بگو که دیدی بهت گفتم میرم دفتر، امروز میخوام برات یه دونه مثلا دلستر بخرم، امروز بعد از ظهر میخوام بهت یه آدامس بدم. اینا روش هوشمندانه است برای ارتباط گرفتن با کودک به اضافه اعتماد سازی. اینو من بهت میدم، بعد برو اجراش کن، بعد ساعت بگو. اگر هوشمندانه بخوای انجامش بدی، مثلا میگی چه بدونم یه آدامس خریدن که چیزی نیست، بگو امشب ساعت 8 شب میخوام یه آدامس برات بخرم. هر جایی که هستی 8 شب این کارو بکن. این روند اعتماد سازیه. و مورد سوم، من اینو میخوام بهت بگم چرا کودک من وقتی من یه حرفی رو میزنم قبول نمیکنه. برای اینکه وقتی که میترسه، من به عنوان مدافع ازش مراقبت نمیکنم، من سینه سپر نمیکنم به کودک بگم الان دغدغه مالی داری، ترس مالی داری، من با باورایی که میسازم بهت قول یا چیزایی که یاد گرفتم و محکم به کودک بگم. وقتی چند بار اینجوری پشت کودک در بیایی در مورد ترسای مختلفی که داره، اون موقع میبینی آروم آروم این کودک به تو تکیه میکنه. حالا الان اکثرمون خیلی موقع اینجوریه، کودک میترسه به من بالغ میگه، یعنی ترساشو با احساس به من منتقل میکنه، من از اون بیشتر میترسم، بعد کودک میاد منو دلداری میده، میگه با حالا اونجوری هم سخت نگیر دیگه، اوکی میشه، بالاخره یه جوری میشه دیگه، نگران نباش. چند بار تا حالا پیش اومده که محکم از خودت یا توی اتفاقات مختلف، مثلا رفتی توی موقعیت قرار گرفتی، 2 نفر وضعیت مالی بهتر از تو داشتن، کودک دوباره اون احساس خودکمبینی سراغش اومده، داره اذیت میشه، داره حسای بد تجربه میکنه، بعد تو بگی بچه ببخشی یه لحظه الان میام، 3 دقیقه خودت ببری یه کنجی، یه گوشه‌ای که کسی نبینه، با خودت با صدای بلند حرف بزنی، از خودت محافظت کنی، مراقبت کنی، دفاع کنی، حمایت کنی، محکم و محکم با کودک. حتی رفتی برای کودک در بابا من آینده تو من میسازم، من دارم، من خدا وکیلی این کار کردم و حس بد میگرفتم، بعد سری میرفتم چه دستشویی چه بیابون هر جا، یه جایی میرفتم یه گوشه‌ای با کودکم محکم گفتم ببین من نگران نباش، من این الکی این همه وقت نمیذارم، دارم این ریتم رو یاد میگیرم، دارم این متد رو یاد میگیرم، همه چی برات میسازم، همه چی، اصلا نگران نباشا. تا الان هم اگه ما چیزی نداشتیم، برای اینکه من این باورا رو نمیدونستم، من که اصلا من این روش این ریاضی رو بلد، اصلا قوانین دنیا رو نمیدونستم، همه چی خودم برات مهیا میکنم. از همین الان تو ثروتمندی ها، از الان تو جیبت بدون که هست. اینا رو میگفتم یه ذره آروم میشدم، برمیگشتم تو اون جمع، بعد دوباره از اونا جدا میشدم، دیدم حس کودک هنوز، خب همزمان داشتم اعتماد سازی میکردم، صدای منو خیلی کودکم قبول نداشت، بچه من خودم وایس میگرفتم، وایس یکی دیگر رو گوش میکردم، به صدای خودم گوش نمیکردم. از تو اینا میفهمیدم کودک درون من به صدای بقیه اعتماد داره، اونا رو قابل میدونه ولی به صدای من اعتمادی نداره. حالا تو فکر کن یه روزی رو تصور کن که صدای تو بلندتر از تمام صداهاست در این سیاره، صدای تو معتبرتر از همه صداهاست در این سیاره. یه روزی رو تصور کن که صدای تو قابل اعتمادتر از همه صداهاست در این سیاره. اون روز نمیشه تو رو نگرت داشت. اگر بری یه دقت بکنی میبینی آدم هایی که مثلا الان میشه راحت اینو گفت. یه ویدیویی بود از رونالدو که اون مصاحبه‌گر اومد پرسید گفت به نظرتون بهترین فوتبالیست کیه؟ اون یکی یکی رو گفت، اون یکی یکی رو گفت، رونالدو گفت خودم. عین اون دوتای دیگه با گزارشگر خندیدن، بعد بهشون نگاه که گفت برای چی میخندید؟ بهترین فوتبالیست دنیا منم. یه روزی رو تصور کن که صدای تو چنان قدرت داره که هیچ صدایی نمیتونه امواج این صدا رو ضعیف کنه. بعد تو فکر کن یه روزی میرسه که وقتی داری حرف میزنی با دیگران، دیگران از حرفای تو چنان تأثیر میگیرن. اون روز روزیه که قبلش با خودت حرف زدی و صدات روی تو تأثیر گذاشتن. تو فکر کن صداتو انقدر قدرتمند کنی و قابل اعتماد و مؤثر کنی که وقت مثلا یه روز بری 2 دقیقه پای یه کوهی روبروی خودت وایسی با خودت حرف بزنی، تو فکر کن سلولای تو چه تأثیری میگیرن از کلام تو. اون موقع دیگه زندگی دست خودته، چون داری آگاهانه حرفایی که میخوای بشود رو میزنی. دیگه این افکاری که ناآگاهانه داره به صورت خودکار عمل میکنه رو دیگه تحمل نمی کنی، مجبور نیستی که تجربهشون کنی. و اون موقع این جمله منو نگاه کن و بهش دقت کن. اگر روزی برسه، اگر یک آدمی، هر آدمی، یعنی آدمای موفق این کارو میکنن، ندانسته شاید این کارو میکنن، به جای نگاه کردن به دور و بر و زندگی و آدما و موفقیتاشون و فلان و فلان و فلان، بیشتر محو تماشای خودشون چه از نظر ظاهری چه قابلیت‌های درونیشونن. و هی مدام هی چشمشون رو از تصاویر این ورور بر میدارن، هی میندازن رو خودشون. من چقدر خوبم، من چقدر عالیم، من چقدر باحالم، خندهام چقدر شیرینه، نمیدونم چقدر هنر دارم توی این چقدر دیروز داشتم خوب حرف میزدم، دیروز چقدر خوب میرقصیدم، دیروز چقدر خوب نقاشی کردم، دیروز چقدر کار قشنگی کردم. میتونستم اون لحظه تو اون اتاق باشم ولی سری رفتم اول اون کاره رو انجام دادم، اون زنگر رو زدم، چقدر خوب. تو فکر کن فقط یه 40-50 روز اینجوری در مورد خودت هی به خوبیای خودت، قابلیت‌های خودت، به زیبایی‌های خودت توجه کنی. به هر چیزی توجه کنی جهانت پر میشه از اون چیز. وقتی به چیزی توجه میکنی، بازتاب اون توجه رو از آدما، شرایط، رویدادها، اتفاقات و موقعیتها میگیری. بعد که اینو متوجه شدی، تازه میفهمی همه چی اومده دست خودت. میگی خب حالا دوست دارم چی تو زندگی بازتاب داده بشه، حالا دوست دارم آدما میان سمتم چی ببینن، آدما میان سمتت چیزی رو که تو داری از خودت میبینی رو میبینن، دوست دارم آدم ها میان سمت من چیا به هم بگن، چیزایی رو که تو به خودت داری میگی رو بهت میگن، دوست دارم آدم ها میان سمت من چه حسی از من بگیرن، حسایی که تو از خودت میگیری رو به تو بازتاب میدن، دوست دارم وقتی آدم ها میان سمت من با چه برچسبی، با چه اسمی، با چه وصفی در مورد من صحبت کنن، همونایی که تو با خودت هستی. پس نگاه کن این گفتگوهایی که با خودت میکنی، این وقتایی که با خودت میذاری، این البته اونایی که دارن انجام میدن، این دانه هایی که داری میکاری اونور عید، همه رو برداشت میکنی، بعد میفهمی، متوجه میشی که من دارم چی میگم، که کل زندگیمون همینه. والله قسم کل زندگی من و تو همینه. باور کن تمام چیزهایی که داری تجربه میکنی همین امروز در طول زندگیت، ام از این بلنگویی که میاد اینجا میگه آهن پاره خریداریم، همه چیز را من می آفرینم، با حساسیت هام، با ترس هام، با مرکز توجه هم، با زیاد پرداختن بهشون. خالق این اتفاقات منم. من قسم میخورم بعضیاتون اصلا شاید تا حالا اصلا به این بلنگو و صدای این بلنگو هیچ وقت توجه نکرده بودید. من چند بار گفتم، شما هم احتمالا یه موقع تنها هم باشید این صدا رو بشنوید، یا یاد من میفتید یا به این صدای توجه میکنید، و اگر توجه کنی بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا تو حالا میتونی بفهمی تو زندگی چی فراونه؟ همون چیزی که بیشتر داری بهش توجه میکنی، چجوری داری بهش توجه میکنی، به همون شکل بهت بازتاب داده میشه. اینو گفتم برای اون کسی که یه بار دیگه، البته نامرئی ظاهر با نامرئی درونی فرق نداره دیگه. وقتی من تو هیچ جا هیچ رشدی نداشتم، وقتی من هیچ امتیازی نداشتم، وقتی من هیچ قله‌ای رو فتح نکردم، هیچ کوهی رو فتح نکردم، اونجوری هم نامرئی هم دیگه، هیچ اثری از من نیست. تو این همه مغازه تو تهران هست، هیچ اثری از من نیست. این همه مغازه تو بازار هست، هیچ اثری از من نیست، یعنی یکیش مال من نیست. این همه خونه تو تهران هست، یکیش مال من نیست. این همه بیزینس تو تهران ران شده، یکیش مال من نیست. خب من نامری هم دیگه. این همه جمعای آدم حسابی ها و جمعای خوبا با هم دیگه جمع میشن دوره همن، من تو هیچ کدومشون نیستم. خب من نامری هم دیگه. نامری فقط از نظر ظاهری نیست. حالا الان آدم ها میفهمن چرا من در زندگی در این چند سال مثل آدم نامری هستم. چون همش دارم به غیر خودم توجه میکنم. هرچی بیشتر به غیر خودت توجه میکنی، تو محفتر و محفتر و محفتر میشه. بعد از دنیا ناراحت میشم، میگم دنیا یعنی. بعد میرم یه سری چیزها رو مینویسیم. نگران نباش، این چرخ فلک میچرخه. خوبیش اینه که میچرخه. در خونه ما هم عروسی میشه. بزک نمیر بهار میاد، کم بزه با خیال. نمیشه دیگه. تو نمیتونی از آینه چیزی رو توقع داشته باشی که به تصویر نکشیدی براش. من لخت وایسادم جلو آینه، بعد انتظار دارم آینه منو با لباس نشون بده. بالاخره چرخ گردون میچرخه، اصلا اسمش روشه، چرخ گردون. بالاخره در خونه ما هم عروسی میشه، خدا بالاخره به ما هم نظر میکنه. اصلا نمیشه، اینجوری نیست. الان بهتر میفهمیم که چرا دنیا تو این سیاره که من دارم زندگی میکنم هیچ جا اسم من نیست، هیچ جا حرف من نیست، هیچ جا من دیده نمیشم. الان داریم میریم نزدیک عید میشیم دیگه، نه چند روز دیگه عیده. بعد نگاه میکنیم بعضی همون مثلا دلخور میشیم، چرا من امروز چیزی برای ارائه دادن ندارم. بالاخره فامیل دور هم جمع میشن و امسال از پارسال دلم میخواست بگم که حالا سال دیگه بهتون نشون میدم، میگم کی به کیه، چی به چیه. و حالا نمیرم دیگه، میگم میای بریم خونه خاله اینا، نه دیگه بیام چیکار کنم. ترجیحم اینه که عید کسی بهم زنگ نزنه. چرا؟ چون احساس کنم چیزی برای ارائه دادن ندارم. چرا؟ داری، ندیدی. و امروز نزدیک عید بازتاب ندیدن هات رو داری تجربه میکنی. برعکسش کنها این وسلام، بعد ببین چه اتفاقی میافته. بچه من برم روی این مطلب، این مطلب امروز اینجا تمومش کنیم، این موضوع رو، موضوع پذیرش رو. آیا من برای برقراری ارتباط با خودم چیزی خارج از آموزشهایی که از الگوهام در رابطه با من داشتن رو دیدم، شنیدم و یاد گرفتم و اجرا میکنم، آنها کدامن؟ آموزش این که با خودم چگونه باشم را از الگوهایم اینگونه آموختم. حرفهایی که به هم میزدن، رفتارهایی که با هم داشتن، حسهایی که به هم منتقل میکردن، ورچسبها، سرزنشها، قضاوتها، مقایسه کردنها و تحلیلهایشان، نمره دادنهایشان، تشویقها و تنبیهاشون، محبت کردن و کتک زدنهاشون، احترام و بی احترامیها، توجه و بی توجهیها، ارزش‌ها و اهمیت دادن‌ها یا ندادن‌هایشان، شنیده شدن‌ها در رابطه با حرف‌هایم و نادیده گرفتن‌هایشان، اوکی. از اینها توانستم یاد بگیرم و بفهمم که من کیستم. یعنی هنوز ته این مطلب من دقیقا خودم مشخص نکردم کیم. همش مؤثر آموزشایی که گرفتم و نظریاتی که دیگران داشتن. از اینها توانستم یاد بگیرم و بفهمم که من کیستم، چقدر ارزش و اهمیت دارم و چگونم. حالا واقعا اینا حقیقت داره؟ اومدیم یکی دلدرد داشت در مورد من نظر داد، اومدیم یکی مثلا حال خوبی نداشت در مورد من نظر داد، اومدیم یکی سلیقه خوبی نداشت در مورد من نظر داد. آدم بیعقل زیاده دیگه. الان من یه دونه پیرنگ گرفتم، سرشونهش ارده گذاشته پشت گوشم، این خط سرشونهش گذاشته پشت، خوی بیعقله دیگه. تو که لباسو درست کردی، ولی من روزی جلوی کلاس باید 30 بار اینو بکشم پایین، بکشم این ور. پس اگه یک بیعقل این سرشونه رو میاره میذاره اینجا، پس آدم بیعقلم دوربر من بوده دیگه قطعا، که در مورد من یه نظر ناسالم داده، سلیقه نداشت. از اینها توانستم یاد بگیرم و بفهمم که مردشون این یادگیری رو ببرن. این چه یادگیری بوده؟ از اینها توانستم یاد بگیرم و بفهمم که من کیستم. بعد فکر کن من یکی تبر زده، توهمش رو به من انتقال داده، در مورد من نظر داده، بعد من با اون توهم یه عمر دارم اشتباهی زندگی میکنم و من اون نبودم. من اون نبودم. چقدر ارزش و اهمیت دارم و چگونم. برای من که از خودم هیچ نمیدانستم، الگوهایم حکم معرف، معلم و مترجم من برای شناختم از خودم را داشتن. آقا من کسی نمیدونم این چیه اسمش. یکی اومد گفت اسمش دسته. برای منی که هیچی از این نمیدونستم، الگوهام حکم معلم، مفسر، نمیدونم تعریف کننده اینو داشتن. اینو اونا به هم گفت، اسما رو اونا به من گفتن، توصیفارم اونا به من گفتن. من الان با اونا مشکلی ندارم، اما دارم نگاه میکنم مثلا اون کسی که منو بر من توضیح داده دقیقاً آگاه بوده، بلد بوده، توانا بوده، خوش سلیقه بوده. نه نبوده، حداقل بر من که نبوده. حال اینکه آنها چقدر در درک درست شناخت و سنجش ارزش و ارزشمند توانا بودند، اینکه اونا چقدر توانا بودند تو درک درست، تو سنجش اینکه کی ارزش داره کی نداره، در رابطه با خودشان و من را از روی نتایج شخصیتی، اجتماعی، حال و احساس، احساس لیاقت و ارزشمندی در رابطه با خودشان می شود سنجید. یعنی اون آدمی که اومده منو توصیف کرده، در رابطه با این که چقدر درست می تونسته ارزش ها رو بفهمه، درست می تونسته توضیح بده، تو رابطه با خودش که چقدر خوش ارزش قائل می شه و چقدر این رابطه خودش با خودش خوب بوده یا نبوده، تو این حالت میشه فهمید. یه نفر معلم من بوده، حالا ببینیم معلمه که داره درس ارزشو به من میده خودش چقدر احساس ارزش میکنه. ما اینا رو درک بکنیم، اعتباری که به اون افراد دادیم کمتر میشه. مثلا در نظر بگیر من که خیلی بچه بودم، مثلا هیچ هویت اجتماعی نداشتم. سوپرمارکت سر کوچه‌مون مثلا عباس آقا هویت اجتماعی داشت. پس برای من کودک که هیچ کسی نبودم، اون یه کسی بود، حرف اون برای من معتبر میشد. اگه اون به من میگفت تو چقدر خنگی، من همینو بلوتوثشو باز میکردم، بلوتوثم رو و برداشتش میکردم، درونیش میکردم و قبول میکردم. و حالا ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم اون کسایی که به با اینا رو انتقال دادن، حالشون با خودشون چجوری بوده. اوکی بوده؟ اگه نبوده، همین به این فقط یه لحظه نگاه کن، اون آدمه حالش با خودش خوبه؟ اونی که به من یاد داده در مورد حال خوب، اگه نبوده همین که بهش نگاه میکنی از اعتبارش تو مغزمون کم میشه، اعتبار اون آدم. با در نظر گرفتن تمام این مطالب که هر آنچه که من به عنوان اسمها، کلمه، واژه، جمله، معنا و معنی، مفهوم، تعریف، دیدگاه، برداشت، درک، فهم، علم، دانش از موضوعات میدانم، همه یه چیزایی که من میدونم که به شکل گفتگوی درونی هویت‌ها، باورها، اعتقادات، ارزش‌ها، قضاوت‌ها، نظریات، دیدگاه‌ها و مفاهیم می‌دانم، همگی را از الگوها و این هفت عنصر و محیط گرفتم. یعنی اینا رو، همه اینا رو توضیح دادم که اول تو بدونی گفتگوهایی که درون تو داره میشه اصلا منطق، علم، نمیدونم اینا نیست، من از اونا گرفتم، الان این تو خودشو داره به شکل عرف نشون میده، منطق نشون میده، علم نشون میده، آگاهی نشون میده. ولی همه یه چیزایی که تو ذهن من به عنوان گفتگوی درونی هست، همه اینا رو از الگوام گرفتم. وقتی اینو درک، این جمله رو درک بکنی، دیگه گفتگوهای درونیت رو انقدر جدی نمیگیره. حالا بعضیا میگن آقا من لابلای گفتگوهای درونی یه سری حرفای خوبم هست. من دارم بهت میگم آقا اگه اومدی تو کلاس من، اگه تو این سن، تو این روز، در این لحظه اومدی تو کلاس من ثبت نام کردی، یعنی از زندگی قبلیت تو یه بخشایش راضی نیستی که اومدی تو کلاس. خب نتیجه زندگی امروزت استراتژیایی که این اندیشه های من داده، اندیشه های خودت داده. اگه از اونا، اگه میتونی واقع بینانه نگاه کنی که الان انقدری راضی نبودی که اومدی حاضر شدی توی کلاسی قرار بگیری، فعلا ازشون تغذیه نکن و اون روش 40 روزه‌ای که گفتم رو انجام بده. آیا اگر اینها را کنار بزنم، آنگاه بدون اینها، بچه تمام این چیزایی که الان گفتم نگاه کنی، اسمایی که تو سرمون هست میشناسیم، واژه ها، جمله ها، معانی، معنی ها، تمام چیزایی رو که ما توصیف میکنیم، معنی میدیم یا معانی که تو ذهنمونه، تعریف ها، دیدگاه ها، برداشت ها، درکمون، فهممون، علممون، همه یه چیزایی که ما میدونیم، میگم اگر اینها را کنار بزنم، یعنی گفتگوهای درونی رو کنار بزنم، این هویت رو، همه چی رو کنار بزنم، بدون اینا من کیم؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ بدون همه اینا، یعنی از فکر کن از هیچ چیز نمیدونی، از چیزایی که دور برته، یه لحظه مثلا به همه چیز نگاه کن و اینو قبول کن که هیچی نمیدونی، مثلا انگار از دونستگی های قبلیت نمیخوای استفاده کنی، مثلا فکر کن همه اینا اشتباه بوده، الان بدون اونا من کیم؟ آیا اگر من اینها نیستم؟ چون الان اینا رو که توضیح دادیم، اینا رو که از الگوهامون گرفتیم، یعنی این دیتایی که الان تو مغزمون هست، همه اینا رو از الگوها گرفتیم. اول میگم اگر اینا رو کنار بزنم، بدون اینا من کیم؟ بعد میگم اگر من اینها نیستم، چون من اندیشه ها نیستم، پس من حقیقتا کیم؟ چون اینا رو که الان مو به مو توضیح دادیم من نیستم، اینا رو ورودی هاییه که اومده تو من، اینا رو بزنم کنار، بدون اینا که، اینا که من نیستم، بدون اینا من کیم؟ آدم خوف ورش میداره گاهی از این که فکر کنه، یه لحظه فکر کنه که مثلا به اندازه 5 دقیقه از هیچ کدوم از داده های قبلیش نمیخواد استفاده کنه. بعد یه سکوتی تمام تو رو میگیره، بعد فکر میکنی به این که من واقعا کیم؟ کیو دارم زندگی میکنم؟ من در واقع اینها را به عنوان خودم پذیرفتم سالها و به خودم نسبت دادم و در حال زندگی کردنشان بودم. حال که معلوم شد اینها دیگرانند، پس من حقیقی کیست و من در حقیقت کیستم؟ میریم سراغ مورد بعدی تو درسامون. حالا وارد مرحله هویت‌ها میشیم، هویت‌ها و انتخاب هویت‌ها. وحشت از هیچ کس بودن انسان را سوق می دهد به سمت کسی بودن و کسی شدن. یکی از ترسناکترین چیزهایی که ما رو باش نگران می کردن این بود که پاشو یک کسی بشو. تو بالاخره باید یک کسی بشی، پاشو برای خود یک کسی بشو. و این که من قرار بود، یعنی ما احتراممون با آدم ها بر این مبنا بود که بیشتر کسیه، یک کسیه که بیشتر میشناسنش و من حتما سریع باید یک کسی بشم. و سوال اینجاست، تو، این دیگه داره در مورد تو سوال میپرسن، تو که بودی که شدی؟ تو چه کسی بودی؟ چه کسی شدی؟ تو که بودی و باید چه کسی میشدی؟ تو کی بودی و باید چه کسی میشدی؟ یعنی انتظاراتی که از من میشد این که من کی میشدم؟ هر کسی تو خانواده خودش میتونه بفهمه و بعد به این سوال جواب بده. من کی بودم اولش؟ خب من کی بودم، کی شدم؟ من یک، اونجوری که منو میدیدن گفتن دیگه، چون من که خودم اجازه نداشتم در مورد خودم نظر بدم، اونا نظر میدادن. من کی بودم؟ من یه آدم بی ارزه، احمق، نادون، بی استعداد بودم که حیف نون بودم، هیچ هنری نداشتم، ارزم نداشتم، شانس و بخت و اقبالم نداشتم، تو سری خور بودم. خب اینا بودم، کی شدم؟ همینایی که بودم شدم. یعنی تو 20 سالگی می اومدی قشنگ می دیدی بی ارزم، بی اعتماد به نفسم، عزت نفس ندارم، ترسوام، هیچ کاری ازم بر نمیاد، پایین ترین حقوقی که یک آدم تو ایران میگیره به من میرسید، هیچ جایگاهی نداشتم، هیچ کی منو نمیشناخت، هیچ احترامی نداشتم، هیچ عزتی نداشتم. دقیقا نکته جالب اینه، موقعی که بچه بودم اینا رو به من میگفتن، تو وجودم پر حسرت بود، پر آه بود، پر ناراحتی بود، پر غم بود، بغض داشتم دیگه، خودم کم کم بدم اومده بود. همه اینا رو گفتم، اینا بودم. وقتی شدم تو 20 سالگی، اینا مال 5 سالگی بود، تو 20 سالگی وقتی تبدیل به این شدم، همه چیز یه تره بیشتر به خودش گرفت. یعنی بغضم بیشتر شد، حسرتم بیشتر شد، حسم به خودم در مورد اینکه دوست ندارم خودم رو بیشتر شد، از خودم ناامیدتر شدم، دلسردتر شدم، از دنیا، از خدا، از مردم دورتر شدم. پس تو کی بودی؟ کی شدی؟ من هرچی که بودم، یعنی الان اینو بهت بگم، من میتونم به جرأت اقرار کنم، همین الان اینجا اعلام کنم، من میتونم به عنوان یه، حالا مثلا میگی نوستراداموس آینده رو میدید، من آینده یک شخص، اصلا دنیا رو کاری ندارم، آینده یک شخص الان راحت میتونم بگم. تو فقط به شرط این که تو بگی دقیقا الان فکر میکنی کی هستی، کیو داری زندگی میکنی، من آینده 10 سال دیگه تو بهت میگم، 20 سال دیگه تو بهت میگم. این ادعا رو میکنم. تو هم بگو الان کی هستی؟ من بهت دقیقا میگم یه دونه دو تا عیده دیگه تو کی میشی؟ نه استاد من خیلی تمرین کردم دیگه، وایسا رو گوش کردم، ولش کن اینا رو، ولش کن، الان دقیقا، همین الان دقیقا فکر میکنی کی هستی؟ اینو به من بگو، به من بگو کی هستی الان. الان کی هستم یعنی چی؟ یعنی الان امروز سه شنبه است. بچه تاریخ رو به من میگید، 11 امروز، 12 12 1401، درسته؟ بعد ساعت دقیقا چنده؟ 16:47 12 12 1401. همین الان کی هستی؟ تا من بهت بگم یک سال دیگه همین موقع تو کی میشی؟ یعنی اگر میخوای بدونی چی در زندگی تو آفرینش به وجود میاره، قراره به زودی یک سال، 5 ماه، 10 ماه، 2 سال آینده چیا رو تجربه کنی، من در جواب فقط اینو بهت میگم الان کی هستی؟ ببین این که تو کی هستی، تو یه کسی هستی، مثلا میگی بذار ظاهری بگم که متوجه بشی، مثلا الان تو خوش قیافه هستی، این چیزی که در حقیقت هستی، ولی در تصورت اینه که تو آدم بیریختی هستی. تو الان باحالی، بامزه‌ای، ولی فکر میکنی گوش تلخی. اونی که فکر میکنی هستی بازتاب میگیره، نه اونی که واقعا هستی، اونی که تو باور داری. خب الان به من بگی تو کی هستی، من بهت میگم که یه سال دیگه، دو سال دیگه تو کی میشی، چی میشی. این که الان میگی کی هستم، باید به اینا توجه کنی، چه تصوری از خودت داری و چه حسی به خودت داری، چه نگاهی به خودت داری، چه باورهایی در مورد خودت داری. خب برای اینکه اینا رو بخوای بفهمی، نگاه کن ببین در طول روز چقدر به خودت توجه داری. یک، چه جور توجه هایی رو به خودت داری؟ مدام داری خودتو نیشگون میگیری که زود باش بهتر شو؟ من بهت قول میدم یکم دیگه وضعیتت بدتر میشه. مدام داری به خودت میگی قربونت برم، خودتو گذاشتی رو سرت داری حلوا حلوا میکنی؟ حتی اگر تمام حرفایی که به خودت میزنی از نظر تمام این مردم سیاره مضحک، خنددار و مسخره و غیر منطقی باشه، اصلا مهم نیست. حالا ما یه جوانی رو میگم مهم نیست، واقعا مهم نیست. حالا ما یه جوانی رو ببینیم مثلا 20 سالشه، 25 سالشه، بعد یه آدم سرمور و گنده، سرحال، قوی و نیروی جوانی، همه چی داره، کل سیاره مردمانش بهش میگن که تو میتونی زندگی خوبی داشته باشی، اینجوری میتونی موفق بشی و فلان. اون آدمه باورش بر اینه که من هیچی نیستم، به درد نمیخورم، بیارزم. به نظرتون حرف مردم میتونه کاری بکنه واسهش؟ نه، تا وقتی خودش نخواد، تا وقتی خودش باورش عوض نکنه. چون اونی که مردم از اون جوان میبینن میگن بابا تو 20 سالت کلی فرصت داری، میتونی شرق و به غرب گره بزنی، ولی این آدمه وقتی این حرف رو قبول نکنه کوچکتری تأثیر روش نمیذاره. حالا اینو همه قبول داریم، چرا برعکسش رو قبول نداریم؟ یه نفر فکر کنه بگه آقا کی به کیه، چون الان اون آدمه که آخرش هم بدبخت میشه، یه جوان 20 ساله 25 ساله 8 میلیارد جمعیت بهش میگن تو چقدر فوق‌العاده‌ای، با استعدادی، با نمکی، کلی فرصت داری، این همه موقعیت داری، میتونی از قدرتت استفاده کنی، میتونی فلان. 8 میلیارد به این آدمه میگن، این آدمه چون باورهای ناخوبی در مورد خودش داره، هیچ کدوم از این 8 میلیارد نمیتونن رو این آدمه تاثیر بذارن. و جالب اینجاست جهان بازتاب حرفای این 8 میلیارد رو به این پسر جوان 20 ساله نمیده، دنیا بازتاب باورهای این پسر 20 ساله رو بهش میده. خب حالا بیاییم برعکسش کنیم. اگر تو به خودت، با خودت به این نتیجه برسی تو بی نظیری، اصلا از تو دیگه نمیاد، بعد تو یه جنس خاصی داری، هم از نظر ظاهری هم از نظر باطنی ها، اگر تو این چیزها رو در مورد خودت بگی و قبول کنی، 8 میلیارد همه بهت بخندن. دنیا چی رو به تو میده؟ بازتاب مسخره کردن اون 8 میلیارد رو یا باورهای خودت؟ اینو اگه من بتونم درک بکنم. ببین من وقتی میخواستم پول در بیارم، گفتم کرونا که اومده بود، گفتم میفهمم این 8 میلیارد جمعیت اینو قبول کردن که آقا الان اصلا کلن همه قرنطینه، دیگه بازاری وجود نداره. من در جواب گفتم آقا مگه من طرف حسابم مردمن، اقتصاد اجتماع، مگه من طرف حسابم، طرف حساب من با جهان خودم در ارتباطم، انرژی من میره تو کائنات و به من بازتاب داده میشه، هیچ ربطی به کرونا بسته بودن مغازه هم نداره. من اینو گفتم، چندین برابر شد درآمد من تو کرونا. این الان یکی برای من توضیح بده. من اینو میخوام بگم، اگر تو زورت به خودت برسه، فارغ از این که مردم چه نگاهی دارن، عرف چی الان، منطق چی الان، تو بتونی در مورد خودت نظر جدیدی ارائه بدی و نسبت به اون نظری که میدی حس پیدا کنی، اعتقاد پیدا کنی، اصلا میخوام دنیا برای تو یه نفر، نه برای تو، برای همه آدم ها اینجوریه، دنیا به هر کسی بازتاب باورهای خودشو میده. کاری با این نداره که الان تو چه فصلی از ماه سال هستیم، الان تو چه موقعیتی از نمیدونم وضعیت جنگ جهانی هستیم، چی هست اصلا دلار چند هست، دنیا به این اینا برای من تو تأثیر گذاره. الان تو کی هستی؟ من یه دونه ویدیوهایی که توی کلاس ها بود و دیروز این دوست همکارمون برام فرستاد، گفت کاور کپشن بده، یه لحظه نگاه کردم خودم کیف کردم، گفتم که در مورد تغییر کردن بود، اون که تغییر من تغییر دادن خود من نیست، تغییر نوع نگاهم به خودمه. و بعد من توی اون کابره یه چیزی نوشتم که اگر من بخوام خودم رو تغییر بدم، یعنی شروع کنی برای تغییر دادن خودت، تنفره که نسبت به خودت به وجود میاد و موج میزنه. چرا تنفره؟ که مثالم زده بودم، گفتم آقا یکی داره من رو نصیحت میکنه، اصلا فارغ از این که چه نصیحتی داره میکنه، من بدترین حسا رو میگیرم، چون من برای یه آدم حسابی که نصیحت نمیکنم. یکی که خوبه مگه تغییر میکنه؟ همین که میخوام تغییر کنم یعنی من خوب نیستم دیگه، خودم دارم تایید میکنم آقا من خوب نیستم، من داغونم که میخوام تغییر کنم. چرا آدم ها با رفتن پیش روانشناس مشکل دارن؟ چون همین که من برم تو اون دفتر بشینم، حسایی که به خودم میدم، چون ترجمه اینه دیگه، حسایی که به خودم میدم، آدم عاقلی باشم، سلامت عقل داشته باشم، اصلا من روانشناس میرم؟ بعد چون نمیخوام اینو قبول کنم حالم بد میشه. ولی من بهت میگم حق داری اگر فکر کنی میخوای تغییر بدی خودتو، از خودت متنفر بشی. من بهت میگم حق داری. من چون ببین بچه ما الان این همه تو دوره عزت نفس داریم میگیم که تو خوبی، خوب دیده نشدی، بعد طرف برداشتش یعنی تو کل جوامع همه جا غیر از بعید میدونم غیر از کلاس من جای دیگه ای باشه که این حرفو بزنه، چون همه دارن بهت میگن تغییر کن، ولی همه میگن تغییر کن، تو میخوای خودتو تغییر بدی. من اگر خودم، بعد از اون ورم میان تو درسای دیگه همه تو عزت نفس میگن تو خوبی، خوب دیده نشدی، تو وقت خودتو دوست داشته باش. آقا مگه غیر از اینه؟ تو همه درسای عزت نفس، همه اساتید بزرگ دنیا، همه میگن وقت خودتو دوست داشته باشی، خودتو بپذیری و خودت مهربون باشی. بالاخره اگه من باید خودمو دوست داشته باشم، چرا باید خودم تغییر بدم؟ اگه دوست، اصلا دوست داشتن که پاش میاد وسط، یعنی آقا بفرم بشین راحت باشین، هیچکی نمیخواد جا به جا بشه، راحت باشید، من میتونم دوستتون داشته باشم. آقا ببخشید ما پامونو دراز کردیم، اشکال نداره، نه عزیزم بشین دراز. آقا من پهلو خوابیدم، آقا من دمر خوابیدم، مشکل نه. آقا جون ببین من دوستتون دارم، شماها دست به چی دمانتون دراز بکشید، راحت باشید. بعد حالا فکر کن برداشت عموم جامعه جهانی از تغییر اینه که باید نقصامو از بین ببرم، ایرادامو از بین ببرم، حسادتامو از بین. بابا جون من دارم بهت میگم عزت نفس را از خداوند بیاموز، او تو را همین گونه که هستی دوست دارد، او عاشق است. عاشق، یا خدا عاشقه، یا اگه خدا اینجوری نیست عاشق نیست. عاشق تو را همان گونه که هستی که خودش خلق کرده دوست میدار. بچه ها میدونید چقدر وحشتناک اگه بفهمیم بعدن بمیریم بفهمیم همون چنجشی که چنجش ما یه بچه خواهر داشتم گفت چنجش همون چندشی که ما از سوسک میشویم را رفتیم اون دنیا بفهمیم. خدا هم مثلا میگیم خدا آره من سه تا سوسک اسمشو نیار و بگم ای تو هم چندشت میشه میگه آره بابا. اگر روزی رسید که تو دیدی خدا از یکی از موجوداتش چندشه شد میتونی بفهمی خدا عشق نداره. مگه میشه آدم خودش یه چیزی رو آفریده و زورش نمیرسه اون چیزی که خودش آفریده رو بپذیره و دوستش بداره؟ حالا این عزت نفسی من میخوام از خدا یاد بگیرم در رابطه با خودم. مگه میشه اگه من قرار به خودم عشق بدم پس یالا بلند شو خودتو درست و راست و ریس کن ردیف کن چیه؟ خب این که من باش من الان میرم همه ترسام میذارم کنار، حسادتام و ایرادام و همه چیز میذارم کنار، واریکلا امیر خلطبری همه ایرادامو گذاشتم کنار، شسته رفته اومدم، حالا خودم میتونی خود منو دوست داشته باشی؟ آره اوکیه. ببخشی چه غلطی کردی الان؟ مثلا در رابطه با خودم، خودم با خودم، این ور خودم رفته خودشو درست کرده، این ور خودم شرطم گذاشته بود حالا اومد خودشو ردیف کرد همه کن. این که من میتونم اینو دوست داشته باشم میشه بگی چی کار کردم؟ دقیقا همه کارها رو که من کرد، خودم چی کار کرد؟ اگه من میخوام دوستت داشته باشم 2 میلیارد تا برات شرط دارم، شرطایی هم دارم که گفتم بابای من نمیتونست من رو دوست داشته باشه، اصلا دوست داشتن نداشت بنده خدا. بعد به من گفت اگه این 30 تا کار انجام بدی، یعنی مؤدب باشی، منظم باشی، فلان باشی، دور 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 همه اینا رو، همه رو با هم اگه اینا 30 تا رو داشته باشی من دوستت میدارم. بعد بابام یه سنگایی رو انداخته بود جلو پام که میدونستی من 30 تاشو نمیتونم انجام بدم. با این خیال شاید بود که هیچ وقت مورد لطف پدرم قرار نمیگیرم و هیچکی هم نمیفهم بابا مثلا عشق تو وجودش نبود. چه خوب، چه عالی، چقدر هوشمندانه. تازه اگه من همه اون 30 تایی که بابام گفته بود انجام میدادم اجرا میشد، خب من انجام داده بودم، حالا دیگه دوست داشتن من اصلا کاری نداشت که یه بشکم میزدی میشد منو دوست داشت، چون من خیلی شسته رفته بودم. باز دوباره به من بگو بابای من چیکار کرد. اینا رو که اینجوری بود، بعد میومد همیشه به شکلی که میتونست حتی از خدا هم سوء استفاده میکرد. ولی این عشق نیست، چیزی که من میدونم این عشق نیست. الان تو کی هستی؟ ما میریم استراحت کنیم برگردیم، ولی انصافا ببین که محصول تمام تمرینا باید به اینجا برسه. در هر لحظه تو بپرسی الان کی هستم؟ یعنی یه کودک دارم، این منم یه کودک دارم، نگاهم به کودکم چیه؟ کودکی تیک بابا هرچی با صحبت میکنیم یه زن به خودت بیا دیگه، چرا نمیخوای پول؟ الان کیم؟ هیچیه، دعواگیرم آقا، دعواگیرم. این دوتا دارم با هم دعوا میکنم، آشوب این تو جنگه. الان کی هستی؟ به این فکر کن. میریم استراحت میکنیم برمیگردیم با هم در خدمتتون هستیم. خب بچه من هنوز با این دواسه درگیرم. بچه بذارید اولین بحث الان تو کی هستی برامون جا بیفته، بعد بریم سراغ بقیه مطالب. چون این نکته که میخوام بگم این همین مبحث تو کی هستی، الان تو کی هستی. ته همه باورها، اعتقادات، ارزشها، شخصیت، فکرت، همه چی رو با هم چکیده شد جمع کنی که باعث آفرینش میشه؟ اینکه تو الان کی هستی؟ الان دقیقاً کی هستی؟ در مورد الان کی هستی بهت بگم، مثلا بیشتر برات جا بیفته. فکر کن تو میخوای بری توی یک مغازه‌ای، پول نداری، یعنی پولت کمه. کی وارد مغازه میشه؟ یه آدمی که به خودش شک داره، مطمئن نیست، اعتماد به نفس نداره، پر ترسه. حالا 3 ساعت بعد یا 3 روز بعد کلی پول میاد تو حساب تو، وارد یه مغازه میشه، همون مغازه میشی. اون موقع تو کی هستی؟ وقتی داری از در مغازه میری تو، تو یه کس دیگه ای هستی. وقتی بی پولی از در مغازه میری تو، تو یه کس دیگه ای هستی. وقتی تیپ زدی، از تیپ به خودت راضی هستی، داری میری توی مهمونی، انگاری تو یه کس دیگه ای هستی. وقتی مثلا بعضی دختر خانم میرن آرایشگاه داغونشون میکنه و دیگه هم وقتی نداره، رنگ موشو مثلا قرمز کرده، یه جوری کرده که بنده خدا اصلا یه چیز دیگه میخواسته، ولی داری میری مجلس عروسی، بعد که داری میری یا لباست اون جوری که میخواستی نشده، کلن قبل رفتن خودت اوکی نبودی، بعد که میری کی داره میره تو؟ تو چه کسی هستی؟ و نکته جالب اینه که بعضی وقتا انقدر الان تو کی هستی سریع کار میکنه و سریع ارتعاش میده و سریع بازتاب میگیره، نگاه میکنه دو تا یه مهمونی که دوبار اتفاق افتاده رو در نظر بگیر. تو اون روزی که خیلی خودت با خودت حال میکنی، میگی من اوکی هستم، وارد اون مهمونی میشی، همه بهت میگن. بعد اون روزی که نسبت به خودت حسای خیلی بدی داری، میری این بدیرم بهت میگن، یا حالا بهت میگن یا تو رفتاراشون متوجه میشی، یا در نهایت خودت شکل و شمایل تصاویر اون آدما رو اونجوری که دوست داره ذهنت یا بلده برات ترجمه میکنه، میگه نگاه کن اون دفعه اومدی همه پریدن دورت، چقدر استقبال کرد، علیش که آدم حسابت نکرد. اون یارو هم که دیگه اصلا اینجوری دلاراست میشد جلوت، اونم دیگه تحویلت نگرفته، نگاه کن همش تو آشپزخونه است. الان تو کی هستی؟ حالا بیاید اصلا همین الان تو کی هستی رو توی خود همین جلسه در همین ثانیه نگاه کنیم. این کسی که الان هست تو کلاس با چه استایلی نشستی؟ ببین من توی کلاس نشستم، من یه خنگم که بیارزم هستم، باورای خیلی داغونی هم دارم، الهی به امید تو بریم ایشالله اینجا یه چیزی بسامون بشه که باورامون درست بشه. این یه الان من کی هستمه؟ یکی یه جور دیگه ای باور داره. من یه آدم آگاه هم که به دنبال آگاهی هم، همچنان که دارم به خودم حسای خوبی رو دارم نسبت به خودم، برای آگاهی بیشتر و برای بهتر زندگی کردن الان تو این کلاس. یه من الان کی هستم دیگه هم میگه که خب من میخوام یه سری کلاس ها رو برگزار کنم، یه سری آگاهی ها رو انتقال بدم، خیلی خودم اوکیم، ولی تو این کلاس هم اومدم یه سری مطالبم از اینجا بگیرم که کاملتر بشم. یه الان کی هستم دیگه هم هست که میگه من اومدم اینجا و خیلی فوق‌العاده‌ام و برای این که بعدها میخوام صحبت کنم بگم که آقا منم یه سری اینجوری نبوده که من همیشه استاد باشم، من شاگردم بودم، من شاگردم هستم، دریچه های یادگیری رو برو خودم نوسته اومدم. یعنی هر کدوم از این الان تو کی هستی ها رو نگاه کنی، یکم بعد تبدیل بشی به همون کسی که الان هستی. الان کی هستم؟ یه بدبخت یا خوشبخت؟ همین الان که تو یعنی مجموعه ای از خودم رو اگر بخوام تصور کنم و احساس کنم در طول زندگی، تو همین روزها، الان تو کی هستی رو باید جواب بدی. یه بدبخت یا خوشبخت، یه بدشانس یا خوششانس، یه بیرحم یا مهربون، یه خنگ یا باهوش، یه بیورزه یا با ارزه، یه تنبل یا زرنگ، یا آدم آسیب خورده اجتماعی، یا یک فرد. مثلا ببین من آسیب خوردم بچه ها، کلی روزگار من سیاه کردن تو کودکی و فلان و فلان و فلان. الان کی هستم؟ من در طول زندگیم، در طول لحظات روزم سن کیو دارم زندگی میکنم؟ من به این فکر میکنم که من الان یک آسیب خورده اجتماعیم که خیلی حساسم، همه شکنندم، همه چی روم تاثیر میذاره، خیلی باید مواظبم باشم، خودم هم دیگران مواظب من باشن که اذیت نشه، چون من خیلی نوسان دارم، من خیلی اذیتم، من انقدر زخم خوردم که زخمم اگر جاشو ببینی اصلا، یکی اینجوریه، یکی هم مثل من نگاه میکنه میگه ببین من یه موجود خاصی، من جزء معدود انسانهایی هستم که به صدقه سر آسیبایی که خوردم بیدار شدم. و من در طول روزم میرم میبینم مردمانی که توی ناخودآگاهشون دارن زیست میکنن و بعد متوجهشون میشم. من دیگه با حالا اولا بحث میکنم، حالا دیگه بحثی نمیکنم، مثلا نگاه میکنم میگم آره کار تو درسته، ولی من میبینم من کی هستم؟ من از معدود انسانهای بیدار شده هستم. تو داری کیو زندگی میکنی؟ چون ته همه باور و اعتقاد و ارزش و شخصیت، فرکانس و انرژی و مدار و قانون جهان و همه اینا، همه چیز را الان تو کی هستی میآفرینه. چون همه اینا جمع میشه تو اون کسی که تو فکر میکنی هستی، اون یه پمپاژ انرژی میکنه، آفرینش شکل میگیره. الان داشتم به بچه ها میگفتم مثلا شما فکر میکنی الان مثلا مولانا اومده شعر میگه، یه دفعه کتاب شعر میگه، یه دفعه این سه روز پشت سرم داره شعر میگه، شما همون لحظه رو نگاه نکن. هر کسی تو این قالب قرار گرفته، هر کسی ها تو قالبای مثلا معنوی و اینجور فضاها، عرفانی و اینا، شعر گفته یا فلان، اون آدمه رفته تو پوسته من یک رابطه ویژه‌ای با آگاهی و الهامات دارم، رفته تو این پوسته، یکم هم تو این پوسته زیست کرده. زیست کردی یعنی لحظه به لحظه، یعنی مثلا داشته میرفته دستشویی دیگه یادش نرفته که مولانا داره میره دستشویی، یعنی از اون فازی که به خودش گرفته بود بیرون نیومد. من یه جلسه ای رو گفتم، یه کارگاهی رو میخوام بذارم که اون کارگاه کلن تو رو به چیزی که میخوای تبدیل میکنه. این سرفصل موضوعه. من اگر گفتم یه کارگاهی رو میذارم مثلا یه مدت، شاید 10 روز 20 روز 25 روز توی مکانی زندگی میکنیم که توی اون مکان، حالا عدداش هم عدد گرونیه، اونایی که بخوام بیان تو این کلاس، برای چی؟ برای اینکه انقدر کنارت میمونم تا اون کسی که دلت میخواد رو زیست کنی، تا مثل اون ژله‌ای که میذاری توی یخچال سفت بشه، سفت شد، بعد که تو میری تأثیراتش رو میبینی، بعد فکر میکنی من جادوگرم، بعد من خیلی راحت همون لحظه بهت میگم من جادوگر نیستم، تو همه ی زندگیت رو داری با همین، یعنی یه آدم میره توی کاراکتر من بدشانس هستم، فازشو که میگیره تو اون پوسته یکم میمونه، اونم نه صبح فقط، صبح، زور، شب، نصف شب، دم صبح، همه ی لحظات هی من بدشانسم، من بدشانسم، تو اون پوسته که قرار میگیره، یکم که قرار میگیره، بعد تکمیل که میشه، اون موقع شروع میشه به آفریدن بدشانسی. هر کی که هستی، تمام چیزهایی رو که مرتبط به چیزی که هستی رو شروع میکنی به آفریدن و بعد تجربه میکنی، بعد که تجربه کردی، اون موقع دنبال خالق این اتفاقا میگردی، با خدا دعوت میشه. آفرینندهی که می آفریند فراموش میکند که خودش آفریده و بعد به دنبال خالق میگردد، خالق اون اتفاقات. آدم هایی هستیم که مسئولیت نمیپذیریم، تمام چیزایی که تو زندگیم هست، چه بدیش چه خوبیش، خالقش خودمم، یقه خدا رو چرا میگیریم؟ چرا حالا یقه خدا رو میگیریم؟ چون اصلا نمیدونم ریتم آفرینش چگونه است. ریتم آفرینش همینیه که بهت گفتم، هر دقیقه آقا یه دو روز تست کن، هر یک ساعت ده دقیقه یه بار از خود بپرس الان دارم کیو زندگی میکنم؟ خب کیو دارم زندگی میکنم؟ من یه آدم مثلا بدشانس رو دارم زندگی میکنم، یه آدم به آگاهی رسیده رو دارم زندگی میکنم، یه آدمی که مثلا دیگه باور کرده که باورهای مالیش داره درست میشه و به زودی ثروتی که از وجودش آفریده میشه، خب دارم اون رو زندگی میکنم. من یه آدم زشت رو دارم زندگی میکنم، دوست نداشتنی، تلخ، غیر جذاب، هی دارم اینو زندگی میکنم. بعد میرم تو خیابون و اینور و اونور، هر جا هر کی هم میبینم هی تمام تصاویر رو با اون چیزی که خودم رو میبینم ترجمه میکنم، ربطش میدم، نگاه کن اون رفت منو نگاه نکرد، پس من واقعا آدم دوست نداشتنی و زشت و بدترکیبی هستم، و نگاه کن اینجا رو اون دوتا به من نگاه کرد دور خندیدن، اصلا اینا ربطی نداشته ولی مغز من ربطش میده. به مرور زمان واقعا من همون چیزها رو از محیط دریافت کنم، مهر تایید میخوره. حالا تو جرأت داری به من بگو نه تو عزیزی، دوست داشتنی، دیگه اون موقع وسط نسبت میکنم، چون من آنچه که در مورد خودم تصور کردم رو علائم و سند و مدرکاشم در بیرون در نتایج دارم میبینم. الان دقیقاً کیست؟ حالا من میگم الان میتونه حتی همین الان توی کلاس نباشه، یکم قبل‌تر از کلاس، دیروز، پریروز، تو موقعیت‌های مختلف. هی تصور کن من اینو از خودم میپرسم، امیر الان تو کی هستی؟ یه احمق، به درد نخور، زشت، حیف نون، مفتخور، بیچاره، نادان، با استعداد، باهوش، زیبا، به درد بخور، ارزشمند، دانا، با نمک، جذاب، مظلوم، ساکت، بیکس، تنها، غمخوار، دلگنده، با معرفت، همه فن حریف، ماهر، دست و پا چلفتی، پخمه، بی ارزه، لوس، کدام هویت ها را به خود گرفته ای؟ و سؤال مهم، چرا؟ کدام هویت ها را به خود گرفته ای؟ و چرا گرفته ای؟ این چراش خیلی مهمه. چراش تو ایناست. به خاطر لذت، به خاطر امنیت، به خاطر ارزش، به خاطر مفید بودن، به خاطر محافظت کردن از خودت، یا به عنوان محافظ، به خاطر معنوی بودنش، به خاطر اینکه خدا بپسنده، به خاطر اینکه مردم بپسندن. یه بار دیگه هویت‌ها رو میگم از بالا. بدبخت یا خوشبخت، بدشانس یا خوششانس، بیرحم یا مهربان، خنگ یا باهوش، بی ارزه یا با ارزه، تنبل یا زرنگ. کدوم یکی از این هویت‌ها رو انتخاب کردی و چرا؟ من به خاطر لذت احمق بودن رو انتخاب کردم؟ نه، به خاطر لذت نبوده. به خاطر امنیت بوده؟ شاید. بعضی وقتا من نقش احمق رو بازی میکنم که آدم ها ازم زیاد توقعی نداشته باشن. چرا؟ چون من که نمیتونم کسی رو راضی نگردارم، بعد هیچ کدوم از توقعاشون هم نمیتونم اجرا کنم، پس بهتره که خودم بزنم به احمق بودن که کسی ازم دلخور نشه. بعدم من که میدونم آدم بیورزهی هستم، با نمایش من احمق هستم، بعدن چون نتیجه که نمیگیرم، اینا میگن احمق، دلشون میسوزه، مسخرم نمیکنن یا زیاد کمتر اذیتم میکنن. چرا هویت به درد نخور رو انتخاب کردم؟ به خاطر لذت؟ نه. به خاطر امنیت؟ فکر نکنم. به خاطر ارزش؟ به خاطر مفید بودن؟ برای که خودم محافظت کنم؟ به خاطر معنوی بودنش؟ به خاطر خدا پسند بودنش؟ به خاطر مردم پسند بودنش؟ نه، میتونه اینا نباشه. به خاطر چی؟ به خاطر توجه. من اصلا با به درد نخور من به شکل سالم نوازش نگرفتم، کسی بهم توجه نکرده، پس یه خرابکار اگر باشم، و به درد نخورم، هرس که در بیارم، من هرس درار که باشم، به هم توجه میکنن به قد کافی. بچه ذهن خیلی زیرکی. مثلا بعضی از آدم ها رو دیدید، مثلا طرف میاد میره کلی درس میخونه، کلی تحقیق میکنه، تمرین میکنه، دوره میبینه، بعد به یه جایگاهی میرسه، میاد یه سخنرانی میکنه، متن مینویسه و اینا، یا یه ویدیوی میذاره، دیدید دیگه. بعد یه نفر از راه میرسه هیچ کدوم از این کارا رو نکرده، بعد یه این یه نفری که ویدیو گذاشته معروف هم شده کلی طرفدار داره، بعد یه نفر از راه میرسه میگه برو بابا تو هم خودتو مسخره کردی، واسه ما مثلا استاد شدی پشمک. این میگه ببین این رفته مثلا 20 سال 30 سال درس خونده، تحقیق فلان، دوره فلان، به اینجا رسیده، من اون 30 سال همین الان یه دقیقه ای میانبار میزنم. این آدمه رو همه اینا قبول دارن. اگه من اونو نشونه بگیرم ببرم زیر سوال، همه به من توجه میکنن. این آدم از به درد نخور بودن یا از خرابکاری، این آدم نوازش میگیره. چرا این هویت رو به خودش گرفته؟ یکی از دلایلش اینه که از این حالت نوازش میگیره. چرا حالا؟ چون فکر میکنی، یا این که اصلا این هویت روش مونده، استعدادهاش، تواناییهاش، قابلیتهاش دیده نشده، گفته نشده، پرورش داده نشده، بعد از یکم ازش انتظار شده، نتونسته انتظار رو برآورده کنه، روش برچسب زدن تو به درد نخوری. و اونم با این به درد نخور، ببین به درد نخور باشم، اینجوری توی دوستا و خانواده شناخته بشم، بهتر از اینه که اصلا هیچ اسمی ازم نیاد. ما خیلی، من مثلا موندم خیلی از آدم ها تو جاهای مختلف تو شکلهای مختلف، آدم ها خیلی دوست دارن که بعد از مرگشون از خودشون یه اسمی به جا بزن. چرا ما اینقدر دوست داریم به یادها بمونیم؟ چرا ما اینقدر میخوایم همه ما رو بشناسن، به نیکی ازمون یاد کنن؟ یا ما برای چی؟ چون ما میخوایم فراموش نشیم. حالا یه به درد نخورم میگه ببین به درد نخور باشم تو ذهنشون میمونم، اگه اینم نباشم دیگه چی میخوام بشم؟ هر کسی بودن بهتر از هیچ کس بودنه. اصلا زشت، هویت زشت به خودم گرفتم، توش لذت، امنیت، ارزش مفید بوده. بچه تو بعضی از اینا میتونه باشه، یا این موضوعی که توضیح دادم، این برچسب رو روش زدن، اونم قبول کرده و خودش با این زشت بودنه همزادپنداری کرده و هویت گرفته. خب حالا با اون هویت، حداقل چیزی که براش داره، خودش رو با زشت بودن به یاد میاره. بهتر از اینی که آلزایمر بگیره از خودش هیچی ندونه. به خاطر این تو اون هویت گیر کرد. برای این تغییر سخته. مثلا من خودم رو آدم مظلوم و بی سر صدا با اینا، خودم رو من با اینا هویت گرفته بودم، مظلوم، بی سر صدا، بی آزار. خب بعد من با این هویت بزرگ شدم، فهم میکنم اسم شناسنامه‌ام، هویتم، اصلا کد ملیمه. بعد یه دفعه میام به این مرحله میرسم، طرف میگه آقا استاده میگه باید تغییر کنی، یعنی این اینا تو نیستی. وحشت وجودمو میگیره، خب اگه اینا نیستم پس من کیم؟ من یه عمر داشتم اینا رو زندگی میکردم. میترسم از جدا شدن از آن چیزی که باهاش هم هویت شدم. مثلا این مقاومت شدید دارم، میترسم من بدون مظلوم و نمیدونم گناه دارم و اینا، من بدون اینا کی میخوام بشم؟ و چون نمیدونم کی میخوام بشم، ترجیح میدم به قول اون جمله روانشناسی که میگفت هر نوع نوازشی بهتر از نگرفتن نوازشه. من با داشتن یه هویت که مشخص باشم، لااقل من میبینم مثلا یه جاهایی بچه توی بعضی از خیابونا جای دور دور هست، ماشینای بنز و بی ام و و فلان و بسان بیان دور دور میکنن، بعد یه دفعه اون لابلا میبینم یه دونم یه نفرم با یه پیکان مثلا مال اولین پیکانی که تو دنیا اومده بود با اون راه افتاده اومده، یا اینکه مثلا طرف ماشین پایین تری داره نسبت به بنز و بی ام و مثلا پورش و مازراتی، مثلا یه چه میدونم یه ماشین پایین تر داره، بعد نمی زورش نمیرسه میاد چیکار میکنه؟ صدای موزیکو میبره تا عرش اعلی. بعد دو نفر سه نفر هم تو ماشین نشستن به سمت بیرون دارن برای همه میرقصن، انگار اینا مثلا حقوق گرفتن، یه مسئولیتی دارن. ماشینایی که موزیک ندارن اینا براشون دارن موزیک پخش میکنن، این مسئولیت صدای موزیک رو اینا به عهده گرفتن. یا بقیه بلد نیستن برقصن، اینا میان میرقصن، از این کارا میکن. بعد حالا کجا مثلا این آدمه، این سه نفر، این چهار نفر رفتن توی منطقه خیلی گرون تهران که اصلا بر نمیتابه این رفتارا، اونجا داره این کارو میکنه. اولا من فهمی کردم این الان پیش خوش چه فکری کرده، الان فهمی کنم مثلا اینجوری که لعن و نفرینش میکنن اونایی که تو این خیابون دارن میچرخن، این چه فکری فکر کرده الان همه میگن وای اینا چقدر خوبن. نه، اون دقیقا میخواد همون لعن و نفرین رو بگیره، چون نوازش میگیره. حالا جدیدن توی یه خیابون دیگه ای رفتم، داشتم میرفتم اسپیناس، از اسپیناس برمیگشتم یه خیابون دیگه هست، جدیدن من میبینم چند تا ماشین، دو سه تا چهار تا ماشین، ماشینایشون که یه مقدار ضعیف داره مثلا قیمتش پایین تر، اینا برشن از این ماسکا گذاشتن، یه چیز سفید مثل یه ماسک سفیده، البته کاغذ ها چارگوش درست کرده و فقط جای دو تا چش گذاشته. بعد اون میاد توی خیابون با اون ماشینه میچرخه اونجا، بعد میخواد شماره بده و دوست بشه. من سوال فقط دارم، یه سوال، الان گیریم که تو دوست شدی، اون آدمه که نفهمیده دقیقا با کی دوست شده، با کارتون که دوست نشده، با کی دوست شده؟ تو بالاخره اول آخر باید اینو در بیاری دیگه. من میبینی یه کلی زحمت کشیدی، همه زحمتت هدر میره. بعد این میچرخه اونجا، چون همون اول باید چهرت رو نشون بدی دیگه. آقا توی دنیای مجازی هم میبینی یا آقا پسری رفته یه پیجی زده، عکس یه دختری رو گذاشته سوسن خانوم شده، بعد میره مثلا چند تا دوست به آقا تو تهش باید بری، میخوای قرار، مگه نمیخوای قرار بذاری ببینی بعدم میفهمن تو سوسن نیستی. هر نوع نوازشی بهتر از نداشتن و نگرفتن نوازشه. من حاضرم هر بالاخره یه کسی باشم، ولو اینکه آدم زشت باشم، ولو حیف نون باشم، ولو مفتخور باشم، ولو بیچاره و نادان باشم، من حاضرم هر چیزی باشم، ولی اینجوری نباشه که هیچی نباشم، هیچکی نباشم. بعد جالب، چقدر جالبه وقتی میخوای درس عرفا و بزرگای معنوی رو بری گوش کنی، تهش باید همه این کسایی که به خودت گرفته بودی رو بزنی کنار تا با اصل خودت مواجه بشی. اونجا دیگه به اشراق میرسی، اونجا دیگه به آگاهی و بیداری روحانی میرسی. یعنی بعضی وقتا خدا از بالای سیاره نگاه میکن پلک میزنه با تج قیافش، من تصور میکنم جیگرم میزنه اینا چی میگن. یه سری به زور هویت میگیرن، بعد یه چند تا هم اونور بغل کوه وایسادن دارن هویت ها رو برمیدارن، چشونه اینا. ولی خودمون کاری نداریم، ما بامزه ایم حداقل برای خدا. قصد خدا سرگرمی و تفریح نبود، ولی ما به اینجا رسوندیم کارو. یعنی اول آفرینش خیلی جدی بود، زمین، حالا آسمون، کهکشان ها، حالا هم برگ آس رو میکنم انسان. قرار بود یه سمت دیگه، بعد یه دفعه الان دیگه مثلا صدای عروسی لیلی لیلی میاد از سیار. گاهی خود احساس کنم باعث آب رو ریزی چیز شدیم، کهکشان ها شدیم. کدام هویت ها را به خود گرفته ای؟ چرا؟ لذت، امنیت، ارزش، مفید بودن، محافظت کردن، معنوی، خداپسند، مردم پسند. کدام یک از اینها دلیل انتخاب هویت هایی بوده که از کودکی انتخاب کردی؟ چرا؟ سن یکی از این بالاخره توی این چند تایی که نوشته شده شما میتونید بهش اضافه کنید. یه هویت رو بذارید من ببینم من کدوم ها رو داشتم. اول یه دونه خودزنی کنم. بدبخت یا مال من بدبخت بود یا دیگه نداره، میریم بالاتر. بدشانس یا نداره، من بدشانس بودم، بدبخت بودم. مهربان بودم، بیرحم یا مهربان، مهربان بودم. بعد خنگ که بودم، بی ارزه تا دلت بخواد، تنبل تا دلت بخواد، احمق. احمق زیاد بهم نمیخورد، اون اصطلاح خنگه بیشتر به من میخورد. به درد نخور نه، اینو دوست نداشتم مثلا، این چون فوش بود تو محله ما. بعد زشت بودم، حیفنون بودم. همش یه جا هم میرفتیم غذا، مثلا یکی ما رو دعوت میکرد تو بچگی، میگفتم این بیچاره غذاشون داره هدر میره، میدن به من. مفتخور، با اینم یه ذره گارد داشتم، دوست داشتم خرجم خودم در بیارم، البته این فانتزیم بود. مثلا تو فانتزیم بهم میگه خرجم خودم دارم در میارم. بیچاره که بودم، نادون بودم ولی قبول نداشتم اینو. با استعداد خودم رو نمیدونستم، باهوش نمیدونستم، زیبا نمیدونستم، به درد بخور نمیدونستم، ارزشمند که اصلا نمیدونستم، دانا که حرفشو نزن، با نمک فقط خودم و خواهرم اینو قبول داشتیم. بعد یعنی میدیدم قیاف مثلا خواهرم گفت تو چقدر با نمک، بعد من یک کارهایی میکنم میدیدم همه دارن کهیر میزنم، گفتم فکر کنم زیادی با مزه بازی در آورده بودم. جذاب که نبودم، مظلوم بودم تا دلت بخواد. ساکت بودم، این سکوت من، من هویت سکوت رو گرفته بودم چون خیلی جلوگیری میکرد کتک خوردن. بی کس که تا اصلا من همیشه فکر میکردم من متعلق به این سیاره نیستم. تنها بودم، غمخوار که نبودم، دلگنده که نبودم، با معرفتم نمیدونم خیلی هویتشو فازشو داشتم ولی زیاد چیز نداشتم، کاری براش نمیکردم. همه فن حریفم که نبودم، ماهرم که نبودم، دست با چلفتی بودم، پخمه بودم، بیمزه و لوسم بودم، لوس نبودم، حالا لوس جرأت نداشتم لوس باشم. شما کدوم هویت ها رو در کودکی به خودتون گرفتید؟ چرا؟ من برای هر کدومش چرایشو میدونستم. مثلا ساکت اگر بودم به خاطر این ساکت بودم که با ساکت ها رو کتک زیاد نمیزدن. بعد دیگه بیچاره و بدشانس و مظلوم و اینا رم سپر دفاعی بود دیگه، چون دیگه میتونستم پیش بینی کنم 20 سالم بشه 25 سالم بشه هیچی نمیشم. از همون 5 سالگی و 7 سالگی 9 سالگی 10 سالگی فاز من بیچارم و بدشانسم و ایشگی و ندارم، نه مشتم پره نه پشتم پره رو گرفته بودم، چون پیش بینی میکردم من 25 سالگی هیچی نمیشم. گفتم اون موقع که هیچی نشدم برای همه قابل قبول باشه، بگن خب این بدبخت، این بدبخت بود که هیچی نشد. اینا هویت های من بود. چه دیدگاه ها، باورها، تعریف ها و برداشت هایی در تو باعث انتخاب آن هویت هایی که انتخاب کردی بودند؟ چرا؟ چه دیدگاه هایی؟ اگر من خودم رو زشت دیدم از دیدگاه مثلا نامادریم استفاده کردم، من اونو قبول داشتم، اون منو قبول نداشت، منم شروع کردم خودم رو قبول نداشتن. خیلی از این هویت هایی که گرفتم از دیدگاه دیگران تغذیه کردم، یعنی اصلا خودم خود واقعی ما هنوز ندیده. بچه ها میتونید درک بکنید، من به جرأت بگم بسیاری از ماها هنوز قیافه اصلی و واقعی خودمون رو ندیدیم. آنچه که ما در آینه میبینیم نظریه است. ما هنوز قیافه اصلی خودمونو ندیدیم. من بهت قول میدم بعد از کلاس برو جلو آینه وایسا، بدون نظرهای قبلی یه نگاه به خودت بکن. من بهت قول میدم تصویر جدیدتری، متفاوتتری از خودت تو آینه میبینی. حتی قبل از این که من اصلا وقت بشه استعدادهام رو نشون بدم، مهر بی استعداد و بی ارزه به من خورده شد. من اصلا دیگه خودم نرفتم دنبالش که ببینم واقعا این داره درست میگه یا نه. میدونین چجوری براتون توضیح بدم؟ مثل میمونه من توی خیابونی دارم حرکت میکنم به دنبال یه چیزی میگردم، یه آدرسی، یه موضوعی. بعد این خیابون اصلی کوچه های فرعی بسیاری داره. سر این کوچه فرعی بسیار، سر هر کوچه فرعی بسیاری، من تو هر کدومش اومدم برم برای تحقیق، یکی اون سر وایساده بود، یکی که قبولش داشتم. داشتم میرفتم، گفت داری میری کجا؟ گفتم دارم میرم دنبال این که ببینم چقدر استعداد دارم. اونی که اون سر کوچه فرعی وایساده بود بهم گفت تو هیچ استعدادی نداری، بی‌ارزه‌ای، برو. من رفتم، حتی داخل کوچه نشدم بگم آقا حرف تو درست، بذار برم خودم تو کوچه مطمئن بشم. یعنی اگر یه خیابون اصلی بزرگ رو در نظر بگیری چند کیلومتری و تو فاصله هر سه قدمش یه کوچه باشه فرعی، سر هر کوچه یکی رو در نظر بگیر، عموم، داییم، بابام، مامانم، خالم، معلممون، همسایه‌مون، مغازه‌دار سر کوچه، همه اینا رو در نظر بگیر. من وارد هر کوچه‌ای که می‌خواستم بشم برم خودم رو شناسایی کنم، سر اون کوچه اصلا به من این فرصت رو نمی‌دادن داخل کوچه فری برم ببینم دقیقاً آیا من استعداد دارم، آیا من ارزه دارم، آیا من هنر دارم، آیا من ارزش دارم. سر کوچه فرعی ارزش اومدم برم داخل، گفت کجا میری؟ گفتم خب میرم چقدر ارزش دارم. گفت تو خیلی بی ارزش، تو اصلا ارزش نداری، تو لیاقت نداری. الان من دارم یه چیزی بهت میگم، خیلی از این هویت هایی که من گرفتم کدام یک میگه چه دیدگاه ها، باورها، تعریف ها، برداشت هایی در تو باعث انتخاب آن هویت هایی که انتخاب کردی بودند، چه دیدگاه هایی توش تأثیر گذار بود. الان به توضیح دادم. نظر دیگران، دیدگاه های دیگران. یه چیزی از یه جمله معروفی از کریشنامورتی شنیدم، خیلی جالب بود، شاید قبلا گفتم، خیلی جالب بود. میگفت وقتی پدری به فرزند خود گل را توضیح میدهد و اسم میگذارد، آن فرزند فرصت کشف آن چه که به عنوان گل هست را برای همیشه از دست میده. چون تا میاد بره گل رو کشف کنه، باباش میگه این اسمش گله، اینا هم داره، اینا هم داره. یعنی میتونست این پسره چیز دیگه، مثلا الان یکی از من بیاد بپرسه بگه طبیعت چیه، همین الان بیاد از من بپرسه طبیعت چیه، میگم یه مش بر بیابونه که چند هم درخت مرخت دوشه دیگه. بعض وقتا هم بد نیست بری یه جوجه بزنی. این خدا وکیلی، این کل توصیف من از طبیعته. حالا چهار تا درخت سرسبزم داره. الان بیا بریم آدم بهت نشون بدم اگر بخواد طبیعت رو نشون، مثلا یه دیدگاه هم از مال انیشتین میگه هر سوالی در زندگی داری، از جهان داری، هر سوالی داری، فقط کافی است به طبیعت مراجعه کنی و نگاه کنی، پاسخ همه سوالها را به تو میگوید. ببین یه دیدگاه هست انیشتین. حالا تو فکر کن من جلوی جنگل وایسادم، جنگل بالایی هم انیشتین وایساده، از بدشانسی تو بخوری به پست من یه چیزایی از طبیعت و جنگل میگم و تو اگه من قبول داشته باشی باورت در مورد جنگل شکل میگیره دیگه. دیگه از اون به بعد هر موقع سراغ جنگل میخوای بری حست متناسبه با تعریفی که من از جنگل برات کردم. اگه سراغ انیشتینم بری اونم یه جوری دیگه. و اون جمله کریشنامورتی که میگه به نظر من صحبت از اینه که نه من باید بگم نه انیشتین باید بگه، تو باید این فرصت رو چون خدا بهت داده خودت کشف کنی، تو باید ببینی با تو چگونه جنگل دیده می شود. ما حالا دارم در مورد جنگل میگم، در مورد خودت. ما در مورد تو نظر دادیم، ما اینجوری دیدیم، اصلا با تو هم هیچ خصومتی نداریم، ولی ای کاش به تو فرصت داده می شود تا تو خودت را ببینی با آنچه که هستی چگونه می بینی، تو خودت را توصیف کنی. حتی مرگ دیگه، این مرگه که من همین الان وقتی میخوام خودم رو ارائه بدم، چیزی که بهم گفتن رو ارائه میدن، نه خودم رو. این خیلی بده. همین الان اگر من میخوام دست بچه با جزئیات بهتون بگم، همین الان قسم میخورم بعضی از آدم ها، مثلا من دست نسبت به دستم ها، خب من نسبت به دستم هیچ حس خاصی ندارم، ولی یادمه یه بنده خدایی بچه بود، باباش بهش میگفت، به دستای دختر بچه رو میدید، بهش میگفت دست شیشه ای، خب؟ و اون آدمه حسش به دستش این که من دست شیشه ایم، مال منم، حسم به دستم همون تعریف از بچگیه. بابا دست که یه دسته، چرا یکی به دست و پاش انقدر حس خوب داره، یکی به دست و پاش اصلا خونسوس هیچ حسی، یکی به صورتش. بابا بعضی از آدما میخوان بخوابن 10 دقیقه 20 دقیقه قبل از خواب انقدر به خودشون و پوستشون و سک و صورتشون و موهاشون و همه جاشون رسیدگی میکنن، بعد یکی مثل من میخواد بخوابه شیرجه میزنه تو تخت بخوابه، فکر میکنه بقیه اینا حاشیه هست. چرا؟ چون برای اون باور کن، من خیلی موقع اگر مریضم شده یا هرچیم شده، مثلا به بدنم مثلا نگاه نمی کنم، میگم خودش درست میشه، باور کن بیا بریم به کارهای مهمتر برسیم. بعضی از آدم ها انقدر اصولی غذا میخورن، بعضی از آقا غذا تعریف شده واسه بعضی ها یه شکلی، برای بعضی ها یه شکل دیگه. من تو جزئیات و تو کلیات دارم همه اینا رو توضیح میدم که آقا هر چیزی رو که تو بهش یه حسی داری، این حس از یه تعریفی اومده، این تعریف از یه کسی اومده، اون کس تو نبودی و سلام. این چی رو نشون میده؟ من دارم توی ماتریکسی زندگی میکنم که اصلا هیچ، من دارم توی شهری زندگی میکنم که هیچ کدوم از بند این شهر رو من نگفت، اصلا من هیچ کارم. الان من دارم با یه خدایی در ارتباط قرار میگیرم که اصلا بخوای خدا رو درست دقیق ببینی میفهمی اصلا چرا دعای من اجابت نمیشه، چون من اصلا با نظر بابام در ارتباطم، نه با خدا. چرا همین الان رابطه گرفتن من با کودکم تو این 40 روز تمرین سخته؟ چون من با نظر بقیه در مورد این کودک در ارتباطم، نه خود کودک. به والله قسم عاشق 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 میشی اگه بدونی اون طفلی که در درون تو، اون کودکه، چقدر دوست داشتنی و دلرباس، چقدر خالص و بی‌قلقشه، چقدر جذاب، چقدر بامزه است، چقدر دلبره، چقدر پاکه. یعنی یه حسایی رو میتونی تجربه، اگر بزنی کنار این نظر دیگران رو و یه بار بخوای خودت، با ما با خدا هم که در ارتباط هستیم اصلا سوال از خدا میپرسیم، خوب دقت کنید، خودمون به جای خدا جواب میدیم. خدایا سلام، خوبی؟ به من کمک میکنی؟ میخوام مثلا فلان چیز رو داشت فکر کنم مثلا تو بعضی خدایا به من کمک میکنی. یه دوستی بود یه زن شوهری دوتایی با هم دیگه رفتن توی این زلزله زده ها بهشون کمک کردن، بعد داشت میرفت یه عددی رو جمع کرده بود، بعد این داشت تعریف میکنم میگفت میترسیدیم از این که اگه بریم اونجا مثلا اگر جمعیت اون روستا 400 نفر باشه ما این حکای بسته بندی شدمون 350 تا باشه میزنن میترکوننمون. بعد من گفتم نه بابا اینجوری، گفت به خدا چند نفر رفتن خب اونا تو فشارن تو اذیتن، بعد خب بیاد ببینی یه دفعه انگار نمک باشیدی رو زخم، مثلا 350 تا گرفتن این 50 تا همین جوریش شماها رو ندیده بودن، بغل لسیاشون که پر شدن رو ندیده بودن همینجوری داشتن اذیت میشدن. یه فکر کن جوری چششون میان به 350 تا حک میدید، این 50 تا میان تو صفای میسن چیزی گیرشون نمیاد، معلومه دیگه دنبالت میکنن. بعد داشت میگفت وقتی به این فکر میکردیم بعد میترسیم، بخواه من و شوهرم دوتایی داشتیم میرفتیم دو نفر بودیم، مثل جایی که تا حالا تو عمرمون نرفتیم داریم میریم، ترس داشتم و اینا. تو راه یه دفعه گفتم ای خدای مهربان خودت به این 300 تا پک برکت بده. بعد میگو رفتیم اونجا رسیدیم شروع کردیم پخش کردن این پکا. میگفت شوهرم که گفت ببین من میشینم پشت فرمون 300 میره دادی سوت بزن بگازم. بعد اون نشسته فقط آماده بود 300 می. بعد میگفت من فقط این دعا رو کردم و انگار اون لحظه که این دعا رو کردم انگار خداوند رو دیدم با یه لبخند بهم گفت آفرین آفرین بهت میدم چیزی که میخوای، چون برای خودت نمیخوای برای بقیه میخوای بهت میدم. من خیلی بدم میاد چندشم میشه یکی برای خودش یه چیزی بخواد، اه اه برای بقیه بخواید، اینقدر بدم میاد از بنده هایی که برای خودشون یه چیزی میخوان. من اینقدر دوست دارم بنده هایی که برای یکی دیگه میخوان. این میگفت ما 300 تا رو پخش کردیم، میگفت پشت نیسان همجوری پکار دادیم. من گفتم دیگه وای الان هست که دیگه کم بیاد اینا. میگه یه دفعه یه دختر کوچولو مال همونجا بود اومد گفت خاله 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 برای همه رو دادیم 50 تا هم اضافه مونده، اینا رو میخواید چیکار کنید؟ میگه باورم نمیشه اومدم پشت ماشین رو نها کردم 50 تا دیگه بابا ما 300 تا شمردیم دادیم، 50 تا از کجا زایده شده؟ حالا هرچی اوکی. من داشت اینا رو میگفت گفتم یه سوال ازت بپرسم، داشت میگفت خدا انقدر حال میده و فلان، گفتم یه سوال بپرسم، گفتم همون خدایی که الان میگی الان اگه ازش بخوای به خودتم یه حال ریزی بده دنبالت میکنه؟ و جواب سوال اینجاست، آیا اون موقعی که میگی خدا یا یه چیز درست حسابی هم وارد زندگی من بکن، یه ثروت درست حسابی وارد زندگی من کن، اون لحظه چی؟ بازم همین حسه میاد سراغت، خدا رو تصویرش ببینی با لبخند میگی باریکلا چقدر خوشم میاد برای دیگران داری دعا میکنی، مثل چیزینا نیستی که بر خوشون یه چیزایی رو میخوان، بدم میاد ازشون. گفتم اینجوری میشی؟ این گفت نه وقتی برای خودم یه چیزی رو میخوام اصلا با کاراکتری که از خدا میشناسم میدونم بدش میاد زیاد این حال نمیکنه. ما به جای خدا هم حرف میزنیم. حالا اینکه خدا چرا من برای خودم یه چیزی بخوام چندشش میشه ولی برای یکی دیگه بخوام لبخند میزنه و منو تایید میکنه، این از کجا در اومده؟ باید بگردیم پیدا کنیم پرتقال فروشو. چرا من الان داری دوره عزت نفس رو گوش میکنی؟ یکی از توی تمرین عزت نفس قبلی برای خود من یکی از بزرگترین وحشتام این بود که مثلا اینجوری وای میستادم تو این زاویه گفتم وای من چقدر خوبم قربون خودم برم چقدر خودم رو دوست دارم الهی دورت بگردم، بعد احساس میکردم خدا سمت راستم داره اینجوری نگاه میکنه، بعد چاره ای هم نداشتم، باید عزت نفس رو ردیف میکردم که پول مول زندگیم هم ردیف بشه، باید این کارو میکردم. بعد خودم اینجوری میزدم به اون راه رو میکردم و خدا رو نبینم. قربونت برم عزیزم، نفسم، جیگر من، جان دلم. ولی بعد میدم خدا اینجوری کلش میاره جلوتر، میگه چیکار داری میکنی؟ چون خودو بدش میاد از آدم خودخواه. آدمی که خودشو بخواد خدا ازش متنفره. تو بخوای اونو بخوای، اونو بخواد. آخری فقط یه سوال بپرسم. ببین بکنم اصلا ما الان یه دایره وایسادیم، بعد اینو میخواد همینجور میچن. آخریه چی؟ آخریه باید چی رو بخواد؟ این یعنی چی؟ من بدترین ترسا رو متحمل شدم زمانی که اومدم حسای خوب نسبت به خودم پیدا کنم. اومدم عاشق خود من. بچه یادتون سری قبلی چی گفتم؟ گفتم من در عمق باورهام، یعنی بیسش احساس کردم من لیاقت عشق و محبت و دوست داشته شدن رو ندارم. خب بعد 5-6 سال که گذشت از این باور اذیت شدم، بعدش دیگه قبول کردم، اومدم یه لایه دفاعی برای مراقبت از خودم ذهنم گذاشت. گفت اصلا هر کی که خیلی با خودش حال کنه آدم چندشیه. آدمای خودخواه آدمای عوضی هستن، آدمایی که خودپرستن، خودشون رو دوست دارن و همش به خودشون فکر میکنن، همش به خودش دارن. بعد الان علم بروز در این 20 سال گذشته انسان و بشریت به این نتیجه رسیده داداش تا خودتو دوست نداشته باشی هیچ اتفاقی تو زندگی برات نمیفته. این هم شانس مایه که توی این 20 سال گذشته تازه مردم به این نتیجه رسیدن. حالا دیگه ما کم کم داریم میمیریم، بریم نسل جدید بیاد، تازه آدم ها دارن آگاه میشن به این که اصلا تا خودتو دوست نداشته باشی نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی. اولویت باید عشق به خودت باشه، که این عشق به خودت لبریز که میشه اثر و نتیجه مثبتش به دیگران هم میرسه. پس بچه این مطالب اینایی که من به شکل سوال میگم حتما برای خودتون برید جوابهای خودتون رو پیدا کنه. چه هویتی به خودت گرفتی؟ چرا این هویتی گرفتی؟ برای اینکه ازت محافظت کنه؟ برای اینکه رو دین برچسب چسبوندن و مجبور بودی قبول کردی و بعد با اون چیزی که گفتن هم هویت شدی و زندگی کردی؟ خب حالا میریم سراغ انتخاب ها. در اینجا باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کرد. یک، همانی را که به عنوان خودم پذیرفتم و میشناسم را به عنوان خودم زندگیش کنم مثل همیشه و ادامه بدم. اون هویت ها رو دیدی؟ همونی رو که قبول کرده بودی تویی، همونو زندگی کنی و ادامه بدی. گزینه دوم، با جدا شدن و رهایی از این باورها، هویت‌ها، اعتقادات، ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و گفتگوهای درونی، شروع به رفتن به ورای چیزهایی که خود حقیقیم نیست کنم، برای کشف حقیقت این که من در اصل کیستم. من میخوام بهت بگم بعضی فکر میکنن که اگه من یه کسی بودم، یه کسی قبلا بودم، اگه بخوام تمرین کنم از تو اون کسی که به خودم گرفتم بیام بیرون، دارم میرم توی جای فیک. در صورت که اصلا شما 100 تا من هم بسازید، این 100 تا من هم حقیقت نیست. این آپشنیه که در اختیارمونه. من میتونم این شخصیت رو داشته باشم، من میتونم احساس کنم آدم بزرگیم، میتونم احساس کنم آدم متوسطیم، میتونم احساس کنم آدم کوچیکیم. هیچ کدوم از این کاراکترها به اون یکی برتری نداره. حتی اینجوری هم نیست که اگر من 30 سال اول فکر کردم آدم کوچیکی هستم، تو 30 سال دوم فکر کنم آدم بزرگی هستم، اصل ولی اون آدم کوچیکه. اصلا اینجوری نیست. ما این آپشن رومون نصب، می توانیم در هر لحظه‌ای که بخواهیم یک کاراکتری رو تصور کنیم، خودمون رو توش قرار بدیم، توش خودمون رو با اون کاراکتر هم هویت کنیم. احساسش که کردیم، جدی که شد، آفرینش های مخصوص به خودش رو به وجود میاره. بعد ما اونا رو تجربه میکنیم. اگه دوستش نداشتیم بعد 1 سال، 1 روز، 100 سال میام از توش بیرون، دوباره من خودم رو یه کس دیگه ای تصور میکنم با چند لول بالاتر، توی اون کاراکتر قرار میگیرم، حسش میکنم، جدیش میکنم، درونیش میکنم، بعد اون آفرینش به وجود میاره، تجربیاتی مرتبط با این کاراکتر جدیدم. همه زمان عمرمون رو داریم این کارو میکنیم. شما نگاه کنید، تو بعضی جاها من خودم رو گنده دیدم، با استعداد دیدم، دنیایی متناسب با اون خلق کردم. مثلا یه نفر خودش رو توی درآمد و کسب درآمد با استعداد و لایق دیده، پول همینجور داره میاد، توی دنیای رابطه خودش رو کم و بدبخت بیچاره دیده و همیشه هم داره التماس میکنه دنیای مشابه اونو میآفرینه. یعنی توی چیزایی مثلا این دوتا رو اینجوری ساخته، تو رابطه با خدا یک موجود خونسایی که خنگی اصلا هیچی نمیدونه، نمیتونم نظری بده و اینا، دنیای اونجوری آفریده. یعنی ما همین الانش نگاه کنی، از بچگی تا همین الان داریم همین کارو میکنیم. هر جایی که داری چیزی مرتبط به هر چیزی رو داری تجربه میکنی، نگاه کن فیلمو بزن قبلش، تو اصلا ببین کی شدی. فیلم بزن قبل میبینی اول فکر میکردی اون هستی، بعدن به اون شخصیت تبدیل شدی. اول فکر کردی تو اونی، بعد زندگی تبدیل شده به اون، خودت هم تبدیل شدی به اون. من اینو میپرسم الان کی هستی؟ و در نهایت با جدا شدن و رهایی از این باورها، هویت‌ها، اعتقادات، ارزش‌ها و دیدگاه‌ها که مال ما هم نیست، یعنی نگاه و نظر دیگرانه که به ما القا شده، و گفتگوهای درونی، شروع به رفتن به ورای چیزهایی که خود حقیقیم نیست، میخوام برم بالاتر از اون چیزهایی که اینا اصلا خود حقیقی من نیست، و اونجا برای کشف حقیقت این که من در اصل کی هستم. من در نهایت این جمله رو بگم و تمام کنم. من در اصل کی هستم؟ من آفریننده هر منی که میخواهم هستم. میتوانم هر منی که دلم میخواد رو بسازم و جهان بعد از ساختن آن من، آن منی که من میسازم، جهان دنیای متناسب با اون رو برای من خلق میکنه و من میتونم تجربه کنم. اینکه کلید کنی روی کاراکتر، روی بودی، روی زندگی، روی واقعیتی و بگی این است و دیگر هیچ، این خنده داره. نه اونی که مردم میان یه نگاه جدید میندازن رو خودشون و خود جدیدی از خودشون رو تعریف میکنن، یه عده میگن اینا مثبت نگرن. بابا مثبت نگر چیه؟ تو دوگمی، تو متعصبی، تو فکر میکنی فقط همین میتونستی باشی، دنیا هم همین شکلی میتونست باشه، هیچ زاویه دیگه ای وجود نداره، هیچ شکل دیگه ای نمیتونست وجود داشته باشه، دنیا به همین یه شکل محدوده. طبیعی یه آدم محدود دنیا رو هم برای آرامش خیال خودش تو همون قالبی که تا حالا تجربه کرده محدود میکنه. امیدوارم جلسه براتون کار کرده باشه. جلسه هویت جلسه خیلی سنگینیه، ولی چند بار گوش کنید و بدونید که ما تو هر لحظه توی هویت قرار گرفتیم و این هویت ها رو انتخاب میکنیم. حالا دلایلش هم گفتم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم بیدار شدن و دیدن و ملاقات خود حقیقی مونه. پیروز باشید.